آن اهمیت نمی دهد. وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان کرد که سر باز زدن ایران از گفتگو و همکاری آمریکا را ناچار می کند تا به جای گفتگو با ایران و حل مشکلات مطرح بر فشار خود جهت تحریم های بیشتر علیه ایران تأکید ورزد. آژانس ارشد ارتباطات سازمان ملل متحد از ایران درخواست کرد از پارازیت انداختن بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای خودداری کند. این آژانس بین‌المللی به نام ITU اعلام داشت مداخله در امواج ماهواره‌ای کاری غیرقانونی است و یادآور شد که منبع پارازیت در خاک ایران قرار دارد. این بیانیه از سوی ITU در پی شکایت‌های یک شرکت فرانسوی که ارائه کننده خدمات ماهواره‌ای است صورت گرفته است. این شرکت ماهواره‌ای مدعی است که ایران پس از انتخابات خرداد ماه گذشته بی وقفه اختلال‌هایی را در پخش برنامه‌های صدای آمریکا و BBC ایجاد کرده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی آفتابی 69 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 51 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید.
سلام، مبارک.
متشکرم. ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنید.
چشم، الان خوب صدا؟
بهتر شد، بفرمایید.
برای من یک کشور ازدواج پیش اومده، میخواستم نظرتون رو بدونم در موردش.
بفرمایید.
الان حدود 4 ساله که من با ایشون دوستم. بعد پیش روانشناس یا مشاور.
سب کنید قبل از که بریم جا. شما چند سالتونه؟
من 24.
ایشون چند سالشونه؟
36.
اون وقت این 4 سالی که شما با هم دوست بودید تقریبا این سال آخرش با چه شدتی بوده؟ هر روز بوده؟ هفته یه دفعه؟ ماه یه دفعه؟ چگونه بوده؟ همدیگر رو میدیدید؟
هفته یه بار میبینیم همدیگر رو. هفته یه بار به مدت مثلا 5-6 ساعت همدیگر میبینیم.
اوکی. و خانواده‌هاتون با این رابطه و این ازدواج موافقن یا مخالف؟
خانواده ایشون فکر کنم موافقن. من تو خانواده من اوایل موافق بودم، مثلا الان یکم دارن به سمت مخالف شدن میرن، به خاطر اینکه میگن خب خیلی زمان طول کشیده، الان 4 ساله و چرا هیچ اقدامی نمی‌کنه.
خب شما خودتون چی خوندید، چه می‌کنید؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم، ایشون هم همونطور.
اوکی.
من کارمند بانک هم، ایشون هم دانشگاه استادم بودن که با هم دوست شدیم. منتها ایشون هر دفعه مثلا برای ازدواج مثلا میگم یه کاری انجام بده و اینا، هی معطل میکنه. مثلا ممکنه مثلا بیاد مثلا خواستگاری و اینا، بعد چند ماه دیگه مثلا هیچ اقدامی انجام نمیده تا دوباره مثلا من بگم چی شد و اینا. یکم مثلا شوله.
چرا نه شل نیست، آقا چرا دو دل است در این تصمیم؟ یعنی به نظر شما
یه مدت مثلا برای درس خوندن و ایناش بود میگفت، بعد دوباره مثلا میگفت نه الان میخوام درس بخونم ادامه بدم و اینا، بعد خود مثلا چند ماه طول میکشید دوباره باز درسش به جایی نمیرسید، دوباره یه بهونه میآورده میگفت خب چی شد و اینا، میگفت خب الان مثلا عیده، بعد مثلا عید بگذره مثلا بعدن اینجوری.
نه این آخه هیچ ارتباطی به هم نداره، هم تو وقت عید یا خارج از عید در وقت درس خوندن نخونم تو ازدواج. نه حالا فکر کنید علت واقعیش چیه؟ اینا که بهانه بود.
تصمیم درسته برای مثلا ازدواج بگیره، شاید دو دل برای ازدواج.
نه فکر کنید اشکالی که در شما یا رابطش میبینه با شما چیه؟ اگر رفتید پلو روانشناس اونجا چی گفته؟ یعنی چرا در شما عیبی میبینه که در اون حد نیستید، یا رابطه رو به گونه‌ای میبینه که دوست؟
من میگه که میگه تو دختر عادی هستی، اگر مشکل داشته باشه مشکلاتی که دختر عادیه، ولی اون نه. مثلا یه مشکلی که از اون تشخیص داد گفتش که اون یکم دمدمی مزاجه. من دارم میاد تصمیم بگیری که برای ازدواج و اینا، دو دوباره میشه فکر میکنه میگه نه مثلا پشیمون میشه، یا مثلا یه ذره معطل میکنه و اینا.
خب حالا شما داشتید میگفتید رفتید پرو روانشناس، چند جلسه رفتید؟
باید حدود 10 جلسه.
خب به چه نتیجه ای رسیدید اونجا؟ اولا اونجا چی راجع به خودتون از دیدگاه او و رابطتون فهمیدید که نمیدونستی؟ یعنی متوجه شدید مثلا چی؟ این آدم مثلا شما رو اول دوست نداشته، حالا دوست داره، چی فهمیدید که قبلا نمیدونستی؟ چون برای من مهمه راجع به ایشون و در ارتباط با خودتون چی نمیدونستید؟
مثلا همینی که همین فرمودین دوست داشتن و گفت خیلی دوست داره، علاقه داره، خیلی هم دوست داره ازدواج کنه، به هیچ قیمتی هم نمیخواد از دستت بده، ولی هم مشکل تصمیم گیری داره، یه موضوعات حل نشده تو ذهن خودش داره.
مثلا
من در نظر مثلا اعتقادی و اینا، مثلا میگفتش که در مورد خیلی متعدد در مورد ادیان مختلف کرد و اینجور چیزا، چون مثلا چند جلسه پرهام بشن مشاورمون رفت در مورد هم عقایدش صحبت کرد، بعد مثلا مشاور گفت بعد اون بیاد با من صحبت کنه ببینه که مثلا با هم صحبت کنیم ببینیم این فکرهایی که تو ذهنش که این گره رو باید باز بشه.
نه آخه چه گره ای در ذهنشه؟ این که شما دینتون یکی هر دو، درسته؟
بله.
خب پس این چه ارتباط داره که در ادیان مختلف مطالعه کرده یا نکرده؟ چه فرقی میکنه؟ شما میتونید اصلا استاد ادیان باشید، درس بدید در دانشگاه، چه ارتباط داره اگر زن و شوهر دینشون یکیه؟ این که یک کسی تخصصی داره در ادیان، حالا اصلا نمیدونم یعنی چی، ولی اصلا چه ارتباطی داره به موضوع که ایشون به خاطر اون دو دله؟ یعنی چی؟
نه به خاطر اون دو دل نیست، من احساس میکنم نمیتونه تصمیم بگیره.
عزیز نرید سراغون، نرید ببینید، نصب کنید، این مثل اینه که برگردید بگید به دلایل طبیعی است، نه اون کمکتون نمیکنه، اینا که نمیتونه تصمیم بگیره، نه مسئله پشت اونه که چرا نمیتونه تصمیم بگیره. پشت اون که نمیتونه تصمیم بگیره شما در حدش نیستید، یه زنه بهتر از شما میخواد، قدش میخواد بلندتر بشه، به همین سادگی. اونا مسئله است، یا افکار دیگری داره یا مسائل دیگری است، اون مهمه و الان نمیتونه تصمیم بگیره که نتیجه آخر عزیز مهمش اون هی نچرخید اونجا. اون من میخوام اینم اون در ساعت صبر کنید عزیز. بله. اون ببینید این داستان راحت نبودن است که مسئله است. شما تو این 10 ساعت چه چیزی رو از این آدم شنیدید که نمیدونستید در ارتباط با خودتون یا در ارتباط با رابطتون یا ازدواجتون؟ چه چیزی؟ این اولا برای من بگید. هیچی
که نه، ما مثلا برای پیش روانشناس رفتیم گفتیم که ما اصلا برای ازدواج مناسب هستیم یا نه. آخرش هم ما اوکی رو گفتش که شما میتونیم بریم جلو برین مثلا برای مراحل ازدواج و اینا، مشکل نداریم. فقط تمام مشکلی گفت همون درمان مزاجی بود. بعد اون گره هم که گفتم مثلا درمان عادی هم بس مثلا صحبت کرده بودم و شناس، مثلا یه مقدار مثلا در مورد ادیان چینی بود، نمیدونم در مورد تای چی بود و از این چیزا بود، یا مثلا میره مطالعه میکنه در مورد مثلا یه دینی مثلا در چین میخونه ببینه مثلا
این چه ارتباطی به ازدواج داره عزیز. اگه شما میخواید بگید من مرتبطه به من، ارتباطشو بگید.
نه
پس چرا بحث میکنی؟ پس چه؟ من تعجب میکنم از اون روانشناس، تعجب میکنم الان از شما که وسط همه این چیزها راجع به ایشون اومدید که ایشون میره مطالعه میکنه در اگه بخواید بگید دیوونه است، اون یه قصه دیگریه. چی میخواید از توش نتیجه بگید؟ شما از یک کسی که میخواد بره مطالعه میکنه درباره ادیان چینی یا ادیان نمیدونم مسی میخواید چی در بیارید؟ به شما چه ارتباطی داره؟ گفتم اگر اصلا تخصصیش باشه، استاده یه همچی کاری باشه که خب خیلی عادیه. و بعدم این چه ارتباطی به موضوع ازدواج کردن نکردن داره؟
ارتباطی نداره.
پس چرا اصلا مطرح میشه؟ مثل که شما برگردید بگید زمنان خونه شونم مثلا دو تا اتاق خواب داره، چه ارتباطی داره به این موضوع؟ یا برادرشم مثلا دو چرخه دوست داره، چه فرقی میکنه در ماجرای ازدواج شما؟ من میخوام ببینم که شمایی که میگید 10 ساعت رفتید و روانشناس اوکی دارن که اون اصلا معنی نمیده، اون گفته خب رابطه ادامه بدید، میخواد چیکار کنید وقتی آدم دو دلن؟ پیشنهاد میشه اینه که بری جلو ببینی چی میشه. ولی سوال من این است که شما فکر میکنید ایشون دمدمی مزاج و دو دلی هم مشکلی رو حل نمیکنه، اون نتیجه است. اون پشت چی نشسته از نظر شما؟ یعنی چه چیزی هست که سبب میشه ایشون در مورد شما دو دل باشه؟ بذار سوال یه جور دیگه بکنم. اگر الان شما بیاد بگید یا فردا میای میریم عقد میکنیم، مثال میزنم، یا من میرم، فکر کنید ایشون چی کار میکنه؟
فکر کنم انجام میده.
خیلی خوب. پس شما رو میخواد. حالا میشه بذار ما پیام ها رو بشنویم. یه فکری بکنید ببینید چی میدونید عزیز. چون شما اگر اومدید از من سوال میکنید، اگر یه مقدار اطلاعات به من ندید، من چی نمیدونم. اگر شما قرار باشه اطلاعاتی که میدونید نخواهید بهش فکر کنید یا نخواهید بیانش بکنید، خب گفتگوی ما بیهوده است. یعنی شما درباره یه چیزی صحبت میکنید با من که اصلا فرقی نمیکنه من چه نظری یا جوابی داشته باشم، برای که عمق موضوع مثلا مثل این است که شما بیاد بگید یه کسی یه مرضی داره، حالا چه دوایی بخوره؟ من چه میدونم کیه، چه بیماری داره و اصلا موضوع چیه؟ اگه اون آدم ندونه که میتونه جوابی داشته باشه. یه فکری بکنید ببین چرا ایشون به نظر شما این دو دلیل داره به بقیه زمینای زندگیش. من میتونم بعدم به شما یه چیزایی بگم که اینا رو به من بگید، ولی من میخوام ببینم آخه شما چه اندازه ایشون رو میشناسید بعد از 4 سال اونم با کسی که میخواد ازدواج کنه؟ آخه قراره دیگه شما 4 ساعت بتونید راجع به ایشون حرف بزنید، نه اینکه من 4 دقیقه با زور از شما بتونم حرفی بکشم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خبری تهران برنامه‌های بهاری خود را تقدیم. جمعه 26، شنبه 27 و یک شنبه 28 مارس در هفته اول نوروز با نوشافرین گل بهاری موسیقی ایران.
وعده دیدا کوچه رنگی های عقابی نیمکت سنگی
و کیا گروه بویز شادتر از همیشه.
به سلامتی اون چشم سیان میده نوشم من از اون جام نگار میشه نوشم که این عاشق من دیگه از یاد بده.
در شبهای بی نظیر و فراموش نشدنی در ایام نوروز، جمعه 26، شنبه 27 و یک شنبه 28 مارچ در هاوس آف لیجند کاباره تهران. تلفن اطلاعات و رزرو 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاور تهران نمیشه.
به به چی خبر ها؟
فقط اومدم بگم تلکام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی.
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلکام هاست
1-800-818-7000.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-دادگاه. دادگاه با دبلی. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-دادگاه. دادگاه با دبلی. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you, and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
درست به همه دوست دارم پوستشون لطیف بشه و مراکز زیادی هم هستن که بهشون کمک میکنه، ولی متاسفانه این روزا ملاک همه شده قیمت. هیچ کس هم تحقیق نمیکنه که اگه پول زیادی پرداخت کرد و نتیجه نگرفت، حالا باید پول بیشتری هم بپردازه تا تازه به نتیجه برسه. اما SLS Hair Removal یه چیز دیگه است. در SLS دکترها و پرستارهای متخصص بعد از ارزیابی کامل پوستتون نوع تریتمنت رو براتون مشخص میکنن. اگر با SLS تماس بگیرید به شما میگن چه نوع لیزر، چند جلسه و چه مدت استراحت بین هر جلسه لازمه. آیا براتون بی خطره؟ آیا شما کاندید مناسبی هستید؟ صرفاً برای چند دلار صرفه‌جویی خودتون رو به خطر نندازید. با SLS مشورت کنید. SLS ارزان‌ترین قیمت با بهترین کیفیت کار رو به شما ارائه میده. 818-804-5364. 818-804-5364. slslasercenter.com 818-804-5364.
چبچو گلات مارت، بزرگترین مارکت گلاتکشر در لس آنجلس، امسال مارکت خود را اختصاص به جنس های مود پسه وارد شده از اسرائیل داده است. انواع آجیل بوداده، شیر نجات و سایر مایحتاج مود پسه را با قیمت های باور نکردنی در خیار مشتریان عزیز می گذارد. مرغ تازه امپایر هر پاوند 1.99، گوشت چرخ کرده 5 پاوندی هر پاوند 2.99، سینه مرغ 5 پاوندی هر پاوند 3.99، گوشت خورشتی 5 پاوندی هر پاند 4.99، برنج باسمتی 20 پاندی امیرا 13.99، روغن 64 آنسی 4.69. گلات مارت سال نو و موعد پسح را به عموم مشتریان عزیز تبریک میگوید. آدرس 87-08 پیکو بولوار، تلفن 310-289-68-88، 310-289-68-88. گلات مارت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، من دیشب فکر کردم، به نظر اومد که ایشون تو تصمیم گیری ها اکثر مشکل داره. یعنی که مثلا الان میگه من میخوام یه شرکت بزنم، بعد ممکن یکی دو روز به دنبالش رو بعد ولش میکنه. معمولا تصمیمی که میگه بزرگ باشه انجام نمیده.
خب ببینید چقدر آدم نگرانی است.
نگران چه؟ نگران هست. مثلا همین توی مثلا شلوغی ایران خیلی نگران بود. چی میشه؟ وضع مملکت چی میشه؟ اینا.
و ببینید.
هست.
اوکی، ببینید وقتی آدم ها نگرانند میتونند یه مقدار وقتی که تصمیم میگیرن از همه مغزشون و اطلاعاتشون استفاده نکنن. در این حال وقتی آدم ها از اشتباه میترسن، از شکست میترسن، جرأت تصمیم گیری ندارن. یعنی بزرگترین عاملی که سبب میشه انسانها نتونن تصمیم بگیرن و مرددن، وقتی که تصمیم تقریبا روشنه یا موضوع اونقدر مهم نیست، اون وقت است که مسئله اصلی و اساسی اینا یه وحشتی از اشتباه و شکست و حرف مردم دارد. یعنی قضاوت و نظر مردم و اشتباه و شکست، بنابراین اونه که سبب میشه. اما توی چارچوب ازدواج
موضوع مطالب دیگری هم هست، برای که اولا نمیخوان ازدواج غلط بکنن، بعد نمیخوان با یکی ازدواج کنن، بعد دیگه با کسای بهتری که از نظر خودشون بعدن پیدا میشه نتونن ازدواج کنن، بعد اگر رابطه خوب نبود چی، و یه مسئله هست. البته فاصله 12 سال شما فاصله زیادیه، مثلا وقتی شما شروع کردید خب حالا هر چی برسه نا بالا فاصله هاتون از نظر واقعیت ها کمتر میشه، ولی شما 20 ساله شروع که ایشون 32 سالش بوده، الان شما 24 ایشون 36ه. مشکلی شما در این جهت نمیبینید از نظر فاصله سنی، چون واقعا فاصله 5 تا 7 ساله میشه فهمید، ولی بیش از اون یه مقدار جای گفتگو داره. در ایران میدونم بیش از این هاست، یعنی 5 و 7، ولی 12 هم زیاده. چون خودتون نظرتون راجع به اون موضوع چیه؟
ولی من زیاد تفاوت سنی احساس نمی‌کنم.
خب معلوم الان احساس نمی‌کنی. نه ببینید عزیز، آدم 35 سال و 37 سالی تفاوت سنی احساس نمی‌کنه، ولی یه ساله با سه ساله می‌کنه. 80 ساله 82 ساله می‌کنه، برای که 80 ساله زنده است 82 ساله مرده. ببینید اشکال کار خود شما، ببینید ملاکاتون خیلی عجیب و غریبه. چطور حالا معلوم احساس نمی‌کنه کی سن 40 با 45 تفاوت احساس می‌کنه؟ اصلا آدم نمی‌فهمه کی 40 کی 45. ولی بین 1 سال و 6 ساله خیلی فرقه. یعنی در آغاز زندگی و پایان زندگی فاصله مهمه، ولی خب شما حس نمی‌کنید، حس نمی‌کنید. حالا دو تا عیب ایشون غیر از این موضوع مردد بودن و تصمیم نگرفتن، از نظر شما دو تا عیب دیگر ایشون چیه؟
دو تا عیب
یکم دمدمه مزاجیه. خب مسئولت از دمدمه مزاجی اگر غیر از مسئله تصمیم گیری یعنی چی؟ دمدمه مزاج یعنی چی؟ چون این جمله رو تکرار کردم.
مثلا میگه که برای زندگی مثلا فلان شهر رو انتخاب کنیم، بعد یه مثلا فکر میکنه دو سه روز بعد میگه نه اون شهر خوب نیست.
خب این که دمدمه مزاج بودن و این همون تبدیل بودن است و حرف مفت زدنه. خب حال این یک دیگه، غیر از این چی؟
عیب دیگر
خب سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟ شما سه تا چیز خوبه ایشون که شما دوست دارید چیه؟
خوبه که اینه که اخلاقش خوب ملایمه. مثلا
آخه اخلاق خوب ملایم از نظر بسیاری از شما خانمایی که در ایران هستید، به خاطر اینکه تو خانواده سختگیر و همراه با برخورد حتی فیزیکی بودید، یه مردی که فکر میکنید فعلا نمیزنه یا دعوا نمیکنه خوبه.
نه نبودم، من تو خانواده نبودم که مثلا.
آخه اخلاقش ملایمه یعنی چی؟ اینکه حسن آدم ملایمه یعنی چی؟ مهربونی رو میفهمم ولی ملایمه
مهربونی؟ آره میشه گفت مهربونی. ببخشید
ایشون مهربونه، خودش رو 4 سال شما رو آویزون خودش کرده، کجاش مهربونه؟
البته فکر میکنم هم گفتنی در مورد اشتباه و شکست میترسته، فکر میکنم در مورد ازدواج هم اینجوری باشه، خیلی مثلا نگرانه، میگه ازدواج اشتباه نکنم.
خب
بعد خوبیه دیگه هم اینه که احساس میکنم که همیشه از اول آشناییمون در جهت مثلا رشد هم دیگه بودیم، به هم دیگه هم کمک میکردیم، یا چیزی که مثلا طرف مقابل نمیدونست به هم یاد میگه.
شما دوتا چیزی که بهشون یاد دادید که نمیدونست چی بود؟
در مورد شغلم بود، در مورد شغلم بود که اعتراضی که مثلا نداشت و اینا بهش گفتم.
آخه این میشه علت رابطه ای که
مثلا
خب من میرم سر یک کلاس یک کتاب میخونم یا دو ساعت میرم رو اینترنت همون اندازه که شما دانش دارید میگیرم. آخه ببینید شما به چی چیزهایی دارید خودتون آویزون میکنید؟ شما براتون معلمتون بوده ولی رابطه دو طرفه نیست. برام شما منتظرید ببینید شما چی کار میکنن، رابطه دو طرفه نیست عزیز. حالا ایشون که میخواد با شما ازدواج کنه، شما هم که میخواید با او ازدواج کنید، نگرانی یا پرسش شما چیه؟
اینکه ما بالاخره به درد هم میخوریم.
من نمیتونم عزیز، به درد هم نمیخورید. آخه داستان این است که شما اینقدر نگاهتون سطحیه که مثل این مونه که مثلا آدم یه خونه رو اصلا ندیده بخره، یا به دوستش بگه برو برای من کت شلوار بخر، بس حتما تنش نمیره یا حتما عیب و ایراد داره. یعنی اینقدر نگاهتون به نظر من سطحیه. یعنی شما، من احساسم این است که شما از 20 سالگی به دلایل دیگری یه نوع اون چیزی که به هر حال گره خوردن شماست به ایشونو داشتید، به کسی دیگه فکر نکردید، این شده همه زندگیتون، مثل ارتباطی که آدم با مادرش یا برادرش داره. یعنی هیچ فکری در جهت تغییر اونا که نمیتونه بکنه که مامانمو عوض کنم یعنی برم یه مادر دیگه بگیرم. شما اینجوری تو اینجا موندید، یعنی رابطه‌ای که شما با ایشون دارید رابطه‌ای یه آدم معطله، او هم که آدم مردده، نتیجهش این شده که همینجوری موندید و بعدم اصلا نمیدونید. ببینید عزیز، من الان فکر میکنم یک کمی شما رو بیشتر از ایشون میشناسم، یا شما بر اساس توضیحی که راجع به دوستتون دادید من فکر کنم ایشون رو بیشتر از شما میشناسم، با وجودی که 4 دقیقه هم راجع به ایشون حرف نزدیم ولی شما 4 ساله با ایشون دوستید. این نشون دهنده دو چیزه، یکی میزان کمدانی شماست درباره که اصلا دنبال چی میگردید، چی میخواید. مثل آدمی که جواهر نمیشناسه بره تو جواهر فروش اصلا نمیفهمه این سنگی که بهش میخوام بدن 100 دلار یا 10000 دلاره یا 100000 دلاره. و دوم اینکه شما یه جوری به یه دلیلی محو یه آدم شدید، مثل نوری که افتاد تو چشمتون دیگه دوربر اصلا نمیبینید. یعنی یه چیزی به اینکه مهم من باشه، یه دفعه اول کار مثلا فرض کنید سر کلاس رفتید از ایشون مثلا یا هر جور دیگه، یعنی که خوشتون اومده و تمام شده رفت، یعنی مثل آدمی است که تصمیمشو گرفته و بنابراین حالا که تصمیمتون گرفتید دنبال دلیل یا زمان میگردید که بتونید این تصمیم گرفته شده رو یه نوعی پیاده کنید، ولی چون انتخابش با شما نیست، انتخابش با ایشون هست، بسیار مشخص است که شما چاره ای ندارید جز این که در حقیقت صبر کنید.
پس به نظر شما انتخاب من ندرسته؟
من اصلا چه حرفی نمیتونم بخوام عزیز. ببینید حالا میفهمم چقدر من حق داشتم بگم شما تو هوایی، مثل اینکه من برگردم به شما بگم ببینم روی ناخون دست راستش مثلا این سمت راستش یه ذره کج، شما میگید بر بگم خب به دردتون نمیخور. اگه شما از این من پرسید منطقی تر بود. من تنها چیزی که میدونم من راجع به شما میدونم عزیز، شما خیلی خیلی کم میدونید. شما میخواید دست به یه کار مهمی بزنید که چی راجع بهش نمیدونید، مثل که من بخوام تصمیم بگیرم برم توی داروخانه، یه آدمی هم حال خیلی بدی داره میگن در حال مرگ، یه دوا بردار من ببینم اونجا 1000 قلم داروه 5 تاشو بردارم، میگم به نظر من اینا مال یه قرمز و یه آبی و یه ظرف بزرگ و یه کوچیک و یه قرص و یه دوتا شربت بدید بخوره، فکر میکنم این کامبینیشن ترکیب خوبه. خب فقط نشانه این است که من برام یه کاری میکنم، ولی اصلا کار درست و خوب که نمیکنم. شما الان به نظر میرسه میخواید ازدواج بکنید، از این آدم خوشتون اومده، معناش نیست که اصلا شما رو چی کار داریم که من تعجب از او میکنم که شما رو با این همه به یک اعتبار بیتفاوتی نسبت به موضوعا میخواد. چون اصلا مسئله شمایید، برای که یه جوری مثلا با شما حرف میزنه میبینه فرقی نمیکنه، شما همینی. نمیدونم چه شکایت، بذار از تو این سوال بکنم، گله و شکایت ایشون از شما چی؟ یعنی اگر ایشون یا رو خط میمونن یا این 10 ساعتی که رفتید پلوتراپی یا هرچی، اونجا ایشون از شما دو تا عیب و ایرادی که گرفت چی بود؟
اونجا فکر نمیکنم مثلا مشابه عیبی.
خب پس شما رفتید اونجا چیکار کردید ازم؟ اونجا رفتید درباره ادیان چینی حرف زدید مثلا؟ باور
نمیکنم.
نه نکنید این کارو با خودتون.
در مورد این بود. بقیه در مورد مثلا آشنایی با ازدواج و مثلا ایشون چند تا کتاب معرفی کردم و بخونید در مورد
سرکار خانم، این حرفا حرف 5 دقیقه است. اینا اصلا موضوعا نیست. من به شما میگم که شما دیشب کجا رفتید، شما میگید من 7 سال قبل دبیرستانی که میرفتم فلان بود، یا 11 سال قبل برادرم یه کفش بابام برش خرید. چه ارتباطی داره به موضوع؟ من میگم شما این مدتی که رفتید ایشون هیچ اشکالی، اعتراضی ظرف این 4 سال هیچ گله‌ای، شکایتی، نظری، عیبی، ایرادی در شما میبینه به شما گفته؟
عیبی که مثلا به خودم گفته بود اون بود که بعضا مثلا میگه برای اینکه مثلا یه مقدار دیر شده تو به من قور میزنی، این ایراد از من میگه. یعنی اینکه مثلا ایراد بگه نه، همیشه به من گفته که تو خوبی و نسبت مثلا اول آشنایی خیلی پیشرفت کردی و اخلاقت بهتر شده، نمیدونم از هر نظر پیشرفت کردی، همیشه اینو به من میگه.
نه شما اخلاق بدی که داشتید که خوب شدی چی بوده؟
اخلاق بد؟
آخه شما میگید پیشرفت کردی، در چی پیشرفت کردید عزیز؟
در مورد مثلا دید، در مورد زندگی. شما مثلا من میخواستم ازدواج کنم، مطالعه داشتم مثلا در مورد ازدواج، مثلا سیدیو شما رو گوش کردم، بعد بیشتر در مورد اینا میگفت. بعد یه نکته هم که در مورد مشاوره میخواستم بگم، که مشاوره که ما رفتیم حدودا مثلا خرداد تیر پارسال بود. الان مثلا من خیلی یادم نمیاد، ذهنم نیستش که مشاوره چی به ما گفت، چون بعد از اون مشابه پدرشون فوت کرد، یه به خاطر پدرشون فوت کرد و اینا، یکم مسئله رو به تاخیر انداخت که مثلا بخوایم ازدواج کنیم مرحلش انداخت مثلا عقب‌تر، گفت بذار یه مدت بگذره حالا این بعد از فوت پدرم این کار رو انجام بدیم و ازدواج بخوایم بکنیم. بعد مشاورم ازمون تست امپری اینا هم گرفت ازمون که مثلا نتیجه هم به امون گفت.
مال شما پسیو اگرسیو بود؟ یعنی بی منفعل پرخاشگر؟
بر من اون منفعل هستی
رایت آخه من نمیتونم ببینم بزن تست جان
اون منفعل جفتتون هستی اینم گفت
رایت یپ. دیگه راجع به شما چی در اومد؟
بعد گفتش که امتی شبیه هم بودیم نسبتا، چون گفتش که این
یعنی اینقدر بعد
گفتش که انرژیتون هم پایینه اینم
گفتم. خب شما خفیف دیسفایمیا خفیف افسردگی رو دارید پیداست، یعنی یا بیحالی و بی‌حوصلگیه که البته اونا یکی از علائم افسردگی ولی چراییش رو نمیدونم عزیز. حالا واقعا سوالتون از من چیه؟
اینکه من میتونم برای این
استفاده برم
جلو، یعنی مثلا
اصلا من شما حتما میتونید برید جلو، برای اینکه باید یه تصمیم مشخص روشنی بگیرید، ولی ابدا ظرف این 4 سال به نظر من حتی برای حالا نمیخوام بگم 4 روز ولی 4 هفته هم در جهت شناخت هم دیگه کاری نکردید، یا اگر کردید فرقی نمی کنه، مثل اینکه مثلا من بدونم این زن یا این مرد اینجوری فرقی برام نکنه، اسمش اینه یا اونه که فرقی نمی کنه. حقیقتش این است که خوشحال نیستم از اون چه میشنم، یعنی من شما رو اصلا آماده برای همچی تصمیم گیری بزرگ و مهمی نمیبینم و فاصله سنیتون هم بذاره اذیت هم میکنه و این 4 سالی که بی خودی کش بکنم، این از نظر من یه رابطه بین 9 ماه تا 18 ماه باید به نتیجه برسه، اگر از 2 سال گذشت حتما یه اشکالی یه جایی هست، ماجرای پدرش مرده و اینا اصلا برای من معنایی نداره، چون آدم میتونه پدرش بمیره ولی تصمیم قطعی نهایی برای ازدواج رو بگیره، ولی این است که همچنان به نظر من برید ولی پروی روانشناسی که ایشون راجع به ادیان چینی با شرف نزنه و به شما هم کتاب توصیه نکنه.
بلکه
آخه شما چی اوکی نه گذشته عزیز، اگر مهم بود یادتون میموند، من دوستانی هستن که 20 سال قبل اومدن پهلوی من یه جمله بهشون گفتم هنوز توی مهمونی میبینم شما، من یادم اون جمله دربارهشون، شما به من میگید
شاید هم مشابهی که
اصلا خوب نبود. دقیقا به کسی دیگر پیدا کنید دفعه برید ولی به یه جایی برسید. به هر حال
تهران میتونید؟
من متاسفانه نه دوستان رو ندارم، بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه ساعت 16:00 دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
توجه، بزرگترین مارکت گلدکشر ایرانی در آمریکا در منطقه ولی به مساحت بیش از 30,000 اسکوئر فیت افتتاح شد. کمبریج فارمز سوپرمارکت، انواع آجیل بوداده، شیرینجات و سایر مایحتاج موعد پسح با قیمتهای استثنایی. مرغ تازه امپایر هر پاوند 1.99، گوشت چرخ کرده 5 پاوندی هر پاوند 2.99، سینه مرغ 5 پاوندی هر پاوند 3.99، گوشت خورشتی 5 پاوندی هر پاوند 4.99، برنج باسمتی 20 پاوندی امیرال 13.99، روغن 64 آنسی 4.69. کمبریج فارمز سوپرمارکت در 12431 بربنک بولوارد نورت هالیوود بین لورر کنیون و کول وادر کنیون. تلفن 818-506-6661 818-506-6661.
ریسشن به تنهایی موجب اشکالات بیزنس نیست. موفقیت هر بیزنس به آگاهی از اصول مدیریت بستگی دارد. من شان حلیمی متخصص در بیزنس منیجمنت با 30 سال تجربه هر شنبه ساعت 2 پاسخگوی سوالات شما هستم.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
من سیروس زلفنون از شما دعوت میکنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهره مند شوید.
877-447 ایران 877-447-4726 planetonline.net.
هومن نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود. یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود. تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه در 8800 برتون وی در شهر بیول هیلز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
نیپاک نوروز را گرامی می دارد. نوروز را با نیپاک جشن بگیرید. شنبه 27 مارچ ساعت 6:30 بعد از ظهر در هتل هیلتون ایروان واقع در مکارتر بولوارد روبروی فرودگاه جان وین، شبی با برنامه‌های سرگرم کننده و هنری برای همه افراد خانواده همراه با خواننده محبوب پیروز. گروه رقص گلسنم، حاجی فیروز و دی جی جولیس، پذیرایی با شام سنتی نوروز، سبزی پلو ماهی و سالاد شیرازی. رزرو جا و اطلاعات بیشتر www.nipak.org و یا 949-851-3993 949-851-3993 949-851-3993.
کمدن هاوس، خانه فرهنگی و هنری ایرانیان در بیولی هیلز، نوروز سال 1389 خورشیدی را به تمام هموطنان عزیز شادباش میگوید.
کمدن هاوس مهماندار شما با لذیذترین و تازه‌ترین غذاهای ایرانی و فرهنگی به همراه شادترین برنامه‌های هنری برای شب‌های فراموش نشدنی.
کمدن هاوس در قلب بیولی هیلز، بهترین مکان برای میهمانی‌ها، سمینارها، کنفرانس ها و گرده همایی های شما. همین شنبه 27 مارچ یکی دیگر از برنامه های شاد نوروزی با طوفان، رؤیا، پیمان و حسن تشکری.
کمدن هاوس، محیطی دوست داشتنی و در خور شخصیت شما و عزیزانتان. تلفن تماس
310-285-9848
thecamdenhouse.net.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو سه‌شنبه 30 مارچ در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد برگزار خواهم کرد. اعتماد به نفس و حرمت نفس سه‌شنبه 30 مارچ. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد چهارشنبه 31 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد. چگونه میتوان خود را تغییر داد چهارشنبه 31 مارچ در ایرواین و کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون برای مراحل آسیب از تولد تا 18 سالگی در پنجشنبه اول اپریل در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید یا با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید و یا به مراکزی مثل کتابسرا و کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت در ولی، وودلند هیلز مارکت در وودلند هیلز، بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید اونها رو مستقیما خریداری کنید. ضمناً یادآور بشم که 14 کاست آدیو کاست مربوط به آزادی، 14 سخنرانی و میزگرد که به قیمت $50 بود هم اکنون به قیمت $20 در این مراکز در اختیار شماست که میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عیدتون مبارک. خواستم خوبه، سلامتی، متشکر از برنامه‌های بسیار خوبتون.
لطف دارید.
امیدوارم که صدام خوب باشه، بلند هست به اندازه کافی؟
نسبتاً خوبه، بفرمایید. مرسی.
آقای دکتر، در مورد پسرم، پسر 5 سالم، سوال داشتم در موردشون که ایشون دیسیبل هستن، یعنی از جانب پا مقداری از بابت انگشتان مشکل دارند، از لحاظ منتال و هوش بسیار خوب هستند. مشکلی که اخیراً باش پیدا کردیم که ما رو واقعا
ببخشید از تولد این گونه بوده یا بعدن شده؟
بله، از تولد، از بعد تولد به این شکل دنیا اومدن که پیگیرش بودیم، چندین عمل انجام دادیم به دستاش و پاهاش که تا حدود الان تونستن کار خودشونه با کمک از بسیاری وسایل های جانبی، عصا و یا اینکه چارپایه هایی که حرکت میکنن، میتونن الان کاراشون رو انجام بدن. البته محدود، مثلا پله رو مشکل دارن و یه سری کارهای دیگر رو مشکل دارن. مشکل که اخیرا در موردش پیدا کردن، یکی از مشکلات تلویزیون نگاه کردنش بوده، بخاطر اینکه فعالیتش بسیار کمه، برای همین دیسیبیلیتیش که دارن بیشتر تلویزیون نگاه میکنن، فعال نیستن.
خب نصب کنید، چقدر امکان فعالیت بدون درد رو دارن؟ چون یه زمانی است که من فعالیتم دردی نداره، با گذشت زمانم لذت بخشم هست، حتی مثل آدمایی که راه میرن. اما یه زمانی است که فعالیت فیزیکی برای من دردآور، رنجآور، خستگی وجود میاره و در نتیجه تغییراتی هم در درون من به وجود نمیاره. فکر میکنید چقدر اولی و دومیه؟
خستگی که اگه در حدی که خودشون بتونن انجام بدن درد نداره، مگر اینکه طولانی مدت باشه، ولی از بابت اینکه اذیت بشن بره. چون معمولا کارهایی که ما بهش میگیم به توصیه تراپی هاشن که به ما میگن که چه کار بکنی در حین بازی در واقع پیشرفت بکنن و ابیلیتیشون بیشتر بشه، برای همین گاهی وقتا توی بازیش ما یه سری مسائل رو هم دخیل میکنیم که بتونن در واقع هم بازی بکنه هم کارهای خودش رو پیش ببره، پیشرفت بکنه. برای همین احساس میکنم گاهی وقتا اذیت میشن. درست، بس سعی کردیم، البته بعد از اینکه سی دی های شما رو گوش دادم بسیار خوب بودن، متوجه شدم که نه، بهتره که بذاریم راحت باشه و در کنار راحت بودن آهسته آهسته اگر موافقت بکنه اون کارهای رو بگیم انجام بده، اگر موافقت نکرد بهتره که به حال خودش بذاریم. و اخیراً 7-8 ماه این مسئله رو باشم شروع کردم، گذاشتم بیشتر آزاد باشه، حالا اینکه اون کارهایی که باید انجام بده رو تحمیل بکنم بهش. در این حد هست، مثلا کاری که میتونه انجام بده در حالت عادی خیلی خودش راحته، در حالت نشسته بازیاش انجام میده، توپ رو با دست میزنه، حالا با پا تا حدودی توپ رو میزنه، مثلا بیشتر در حالت نشسته است کاری که راحت انجام بده و حرکتش هم در حالت نشسته است، خودشون فقط روی باسنشون حرکت میدن، به این شکل نشسته حرکت میکنه. من
چقدر تونستم جوابش رو نه متوجه هستم عزیز. ببینید، من خوشحالم از حرفی که میزنید. البته آزادی یعنی انتخاب قانون درست، یعنی ما باید قانون درست رو اعمال کنیم تا آزادی رو تحقق ببخشیم. بنابراین فقط عرض من این است که من خودم امروز یه فرصتی بود بعد از تلویزیون رفتم تا بیام به رادیو کمی راه برم. معمولا فرض کنید اگر یک ساعت راه میرفتم راحت بودم، ولی امروز بعد از 40 دقیقه احساس خستگی و احساس درد میکردم. نتیجتاً یه 5 دقیقه رفتم، بعد دیدم نه، بهتره بیام رادیو و اومدم رادیو. علتی که خدمتتون عرض میکنم اینه که یه زمانی هست که یه کاری به عنوان یه کار
عادیه یا لذت بخشه که فعالیت فیزیکی برای بچه‌ها اونه، اما یه زمانی است که برای بعضی از بچه‌ها به دلایل بسیار از جمله فرزند شما با مشکلاتی که داره به خودی خودش دردآوره. بنابراین اینو اسمش رو نمیشه بازی گذاشت، اسم این رو اوقات فراغت و یا زندگی نمیشه بود. این همون کاری است که بسیاری از دوستان برای مشکلات دارن مثلا میرن سراغ فیزیکال تراپی و یا برخی از اوقات تمرین‌های سخت آزاردهنده یا اذیت کننده دردآور رنجاوری رو به خاطر جنگیدن با بیماری و مشکلشون انجام میده. خب وقتی که اینجا شد، حالا شما مقایسه کنید که به من و شما اونم یه بچه 5 سال و نیمه دو تا امکان رو بدن، یکی اینکه بیا رنج ببره که برو لذت ببر. خب خیلی طبیعیه که کجا میره. به همین جهت است که شما باید کمی بیشتر بفهمیدش. البته کوشش باید بکنید که حرکت بکنه. علت چمینه که هرچی بیشتر حرکت کنه توانایی های بیشتری پیدا میکنه و در نتیجه به اوضاع و زندگی خودش مسلط تر میشه و ای بسا به مرحله برسه که به هر حال از این حرکت بیشتر احساس لذت و رضایتی هم بکنه. ولی اگر یه موضوعی به وارد مرز دردآور و رنجآور میشه، متاسفانه باید به شما بگم که با گذشت زمان مقاومت او بیشتر میشه و توانایی شما برای تحمل کمتر و بعد به یه جایی میرسه که کاری رو میکنه که حداقل دردآور و رنجآور نباشه. نمیخوام اذیتتون کنم، یعنی میخوام بدونید که بذاره مشکلاتی هست و چون اشاره کردید سیدیای من رو شنیدید، میدونید سیدیای من راجع به کودک عادی در شرایط عادیه و فرزند شما عادی نیست. البته شاید یه خطوطیشو بشه کمی ازش استفاده کرد، ولی شما قرار است که خیلی از اوقات یه جور دیگه باهاش رفتار کنید. علت چه این است که او یه کس دیگری است، اون یه کسی نیست که فرزند عادی باشه. من بارها این جمله ارسطو رو که در جوانی خیلی به دلم نشست و گفتم که بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، بی‌عدالتی در این هم است که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. فرزند شما مختلفه با دیگران، قواعد دیگری روش کار نمی‌کنه. اون رو متوجه هستم که خوشبختانه متوجه هستید، یعنی با توجه به حرفایی که میزنید آگاهیتون رو کاملا بهش واقف شدم. فقط مطلبی که میخوام بگم این است که این بالانس رو، این خطی رو که شما باید بکشید خط مشکلیه، که از یه طرف اذیت نشه، از یه طرف تشویق بشه، از یه طرف رشد پیدا کنه و کارها رو برایش ساده تر بکنه و شاید در بلند مدت خودش از این اقدامش لذت ببره و احساس رضایت بکنه. ولی از باید جانب دیگه هم باید مواظب باشیم فشاری بهش نیاریم که مقاومت و مخالفتش رو بر بیانگیزیم و گرفتاری. بعدم پناه بردنش به تلویزیون خیلی طبیعی است. علاج که تلویزیون یه سیستمی است که آره بیشتر مردم مثلا ماده مخدره، یعنی فرقی با مواد مخدر نداره، یعنی یه نوع ریلکسیشن میده. حالا اگر برنامه مناسب باشه، اندازش درست باشه، فرد به هر حال کارهای دیگرش رو انجام داده باشه، اشکالی نداره. ولی اگر بخواد جبران بکنه بقیه جنبه های زندگی رو، خب دیر یا زود گرفتاری به وجود میاره و خودش وارد یه حریم اعتیاد میشه. به همجاست که اگر میتونید حتی همینقدر که هیچ کاری نکنه رو متنوع کنید، یعنی من شاید تجربه آوره، نمیگم برنامه رادیو فارسی، مثلا برنامه رادیو هم بشنوه، موسیقی هم بشنوه، یا مثلا درگیر یه بازیایی هم بشه، فقط تلویزیون نباشه. چون وقتی 5-6 تا باشه وقتش رو میگذرونه ولی عادت و اعتیاد پیدا نمیکنه. وقتی یه چیز باشه میره به سمت عادت و اعتیاد، اون وقت گرفتاریای دیگه براتون به وجود میاره. ولی به هر حال شما باید بدونید، من چون عمق مشکل و مسئله رو نمیدونم، هیچ چیزی نمیتونم حدس بزنم که شما مسئله و مشکل داشتید و خواهید داشت، مگر اینکه اتفاقی بیفته که به هر حال به نظر میرسه تو این زمینه ها پیشرفتایی هست، ولی نه بر این مواردی که آسیبا در حقیقت سخت و سنگین بوده. ولی به هر حال امیدواری هست که خیلی از چیزها رو، خیلی از کارا رو تو انجام بده. ضمن یه چیز دیگه هم یادتون باشه، اون جراحی هایی که این روی فرزندتون صورت گرفته خیلی بهش آسیب زده، یعنی اینا مثلا در دورهای کودکی خیلی برای بچه تحملش بسیار سخت و مشکله. ضمناً زمان بسیار آهسته است، یه روزی که تو اون شرایط بده براش 5 روز و 10 روز میگذره و بنابراین اگر 10 روز بیمارستان بوده مثل که من و شما 100 روز بیمارستان بودیم. اینا اون چیزاییست که از خودتون و از فرزندتون توقع زیادی نداشته باشید، یعنی واقعا حال که متاسفانه طبیعت و یا حوادث و اتفاقات بد کرده، شما دیگه به خودتون و او بد نکنید و به همین جهت است که در حدی این رو نگه دارید که فکر میکنید به اصطلاح اپتیمال پوینته، یعنی نقطه بهترینه. حالا نقطه بهتری میتونه 1 ساعت باشه تیوی تلویزیون یا 4 ساعت، اینو باید مواظبش بود. جان
دقیقا لطف کرد از توضیحات بسیار خوبتون. دقیقا من همینم متوجه شدم، ایدیات رو که گوش میادم صرفا برای رسیدن به همین مسئله است. برای اینجور کودکان چه کار بکنیم؟ ولی خواهم تو شما فرمودی بیشتر برای و منطقی هم هست، بیشتر برای افراد نرمال چون درصد بسیار بالایی رو در جامعه اشغال کردن. ولی خب به همین من نیاز داشتم که واقعا نیاز داشتم که با شما در مورد صحبت کنم، چون موضوع متفاوتیه. برنامه تلویزیونش اینه که خیلی، یعنی همه چیزها رو به تلویزیون ترجیح میده، تا جایی که من حتی چیزای خودش دوست داشت قبلا هم بهش پیشنهاد میدادم که بریم اون کارو بکنیم، مثلا پارک یا هر چیزی که خودش بسیار علاقه داشت، کاملا اونا رو رد میکرد و میخواست تلویزیون نگاه بکنه روزی 7 ساعت.
خب اون گرفتاریست.
بله، به جای رسید. الان مشکل من همینجاست که به جای رسید که من دیگه کلن تلویزیون هر کاری هم میکردم، کد بهش میدادم، سلیپ تایمر بهش میدادم، اونا خودش میومد روشن میکرد، کامپیوتر روشن میکرد، کد رو وارد میکرد و خودش همه کارا رو کنترل میکرد. نمیتونستم، راهی نداشتم جز این که همه رو الان خاموش کردم یک دفعه و حتی جایی هم که میریم هم ازشون خواهش میکردم که ما داریم یه منزلتون، اگر زحمت نیست به خاطر مشکلی که من با بچم دارم تلویزیون رو اگر ممکنه خاموش بکنن، کامپیوتر رو خاموش بکنن و اذعان کنن که ما نداریم یا کار نمی کنن. میخواستم همین مسئله باشه.
نه باتون راحت نیستم، یعنی البته من پیام ها اومده فقط میخوام به شما بگم نه موافق نیستم، چون قطعای کلی شما تا زمانی که زورتونه بعد اعتماد اطمینانش به شما از دست میده متوجه میشه تمام زندگی زور است و گردن کلفتی نوبت او هم خواهد شد و بعدم هر وقت زورش به شما نرسه زورش به خودش میرسه. نه من معتقدم، ببینید من شکایتم از شما این است که شما نباید میذاشید به 5 ساعت میرسید، شما حتی به 2 3 ساعت میرسید اونجا گرفتید. پس پیام ها رو بشنوید، اگر مطلبی هست من در خدمتم. شنگار انجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosen.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرسفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرسفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرسفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرسفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرسفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، پیرچشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
سلام، اسم من دیوید و از سنین نوجوانی دچار مشکل دوربینی و آستیگماتیز بودم. با انجام دادن جراحی لیسیک توسط دکتر ابی سرودی امروز من بهترین دید رو دارم. جراحی به مدت کمتر از 20 دقیقه و بهبودی کامل بعد از 24 ساعت. پیدا کردن جراح با صلاحیت بالا نقش مهمی در تصمیم من داشت و امروز خیلی مطمئن و خوشحال میتونم بگم که دکتر سرودی و همکارانشان بهترین انتخاب من بودن.
مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بزرگترین دید و بازدید نوروزی همراه با ساز و آواز، رقص و پایکوبی، حاجی فیروز و عمو نوروز یک شنبه 28 مارچ از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در وست‌وود بین خیابان‌های ویلکینز و اوهایو همراه با پخش مستقیم از رادیو ایران. از صاحبان مشاغل دعوت می‌شود برای هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم از آن پشتیبانی کنند. برای اطلاعات بیشتر با 08 مرکز اطلاعات ایرانیان با تلفن 818-908-0808 تماس بگیرید.
کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. بهار، این گویاترین زبان هستی، بر شما مبارک و فرخنده باد. زهره لاله‌زاری از کادر خبری رادیو ایران. آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و تفریحی زیر نظر شعبه بزرگسالان اداره آموزش لس‌آنجلس. کلیه کلاس‌ها در شعبه‌های مختلف غرب لس‌آنجلس به وسیله آموزگاران مجرب و با سابقه تدریس می‌شوند. برای فراگیری مهارت‌های جدید و دستیابی به آینده بهتر در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. تلفن 310-914-3565. نشانی وبسایت www.westsideadultschool.org. تلفن 310-914-3565.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب آقای دکتر، یه مسئله کوچیک هم لازم بود من اضافه بکنم به صحبتاتون. یه مسئله ما داشتیم در منزلمون، یک دزد مسلح اومد توی منزل و یک نقاب گذاشته بود صورتش که توی فیلم بتمن بودش و این بچه دقیقاً با اون مسئله مواجه شد متاسفانه و کاملا شروع کرد لرزیدن و خلاصه اثر بدی روش گذاشت و همین مسئله باعث شد که من بیشتر حساس باشم به فیلم های اکشن و یا حتی کارتون ها. من بیشتر کارتون میذارمش.
نه چرا، نه این ارتباطش، این که من بگید بتمن رو نمیذارم میتونم بفهمم، گرچه شاید به تدریج باید بذاری برای که بفهم اون آدمی بوده که از این سو استفاده کرده، برای که بچه 5 سال و نیمه یا میفهمه، ولی اینکه شما ببینید اونو بهان، یعنی دلیل یا بهانه نکنید، خب ارتباطی با هم ندارن. یعنی من برزم توجه کنید، من روزی که شما بچه شروع کرد یه ذره بیش از حد تلویزیون دیدن، هم موقع باید اقدام میکردید، نه اینکه بذاریم یه کسی مثلا معتاد بشه بعد. این شماره یک. دوم، قطع کاملش خیلی ضربه هست، یعنی میشه یه ذره محدود کرد. الانم باشه که قرارداد یه جوری به قول معروف حتی بنویسید، یه چیزی که بفهمه، امضا کنه، انگشت بزنه که میخواید مثلا روزی 2 ساعت رو بهش بر میگردونید یا روزی 3 ساعت رو با فاصله، برای که با این شرایط به هر حال او رو نمیشه از زندگی و لذت بردن محروم کرد. و بعدم یه سوالی که البته من نمیدونم، نمیخوام بدونم، ولی شما از کسانی که متخصص هستند و شرایط رشد فرزندتون رو میدونید، باید بدونید که تا کجا میره چه میشه. اصلا به فرزند شما مرتبط نیست، به هیچ وجه. من فقط مثال دارم عرض کنم. ممکنه من برگردم بگن این بچه مثلا میتونه تا کلاس، مثال عرض بکنم، سومو بخونه، گفتم به شما مربوط نیست، و بعد از اون دیگه پیش نمیاد. خب من برای چرا بچه‌مو اذیت کنم؟ تفاوت چه میکنه کلاس سوم باشه یا اول یا دوم؟ میدونید یه زمانی هست که این پیشرفت‌ها رو به یه جایی میرسونه که به هر حال یک تغییری است در کمیت و کیفیت زندگیش. و الان شما من بگید برو 10 سال مدرسه، حقوقت از 10 دلار میشه 11 دلار. ای به خاطر حقوق من نمیرم. چون فرقی نمیکنه. به همین جهت است که یه مقداری دیدتون رو همونطور که عرض کردم ببرید به سمت فرد غیر عادی و ببرید به اینکه این کارا آخرش چه نتیجه‌ای داره. آخری که به هر حال در زندگی آدمای دیگه معنی داره، اینجا معنی داره یا نه. مثال عرض میکنم، فرض کنید به من بگن که این بچه‌ای که تو داری، ما اگر تمام کار و کوشش بکنیم میره تا کلاس سوم، ولی خب این بچه رنج میبره، چون مدرسه نمیخوام بره، مثلا کلاس نمیخوام بره، اصلا نمیخوام یاد بگیره، ارزشی نداره. چون آخر کار من و شما باید بدونیم مسئله انسان، چه برای فرزند شما چه برای هممون، اون لذت و رضایت و شادی است که ما تو این کارو داریم. به این نتیجه رسیدیم که ما از طریق رشد
از طریق خوشبختی، از طریق موفقیت بیشترین شادی و لذت عمیق و سنگین داریم که دنبالش رو افتادیم. ولی شما بیاد به من بگید ما یه دنیایی داریم که توش آدم فرض بفرمایید که موفق بدبخت هم هست. من اصلا نمیخوام موفق بشم، اصلا من ترجیح میدم ابدا شکست خورده بمونم، ولی مسئله موفقیت من همراه با بدبختیم نباشه، خوشحال باشم، شاد باشم، موفق نیستم، نیستم که نیستم. یه مقداری مواظب این زمینهای ذهنی و ارزشیتون باشید و گفتم چون فرزند عادی ندارید نگاه عادی هم نکنید و به همین دلیل است که برخی از ملاکایی که برای فرد عادی یا من و شمای عادی یا جامعه یا عادی وجود داره اصلا اونجا معنا نداره. به همین دلیل است که فقط به صرف این که چیزی درست و خوب است برای بقیه، برای من و شما خوب نمیشه و درست نمیشه. یه دوایی است که کسی باید بخوره، اگه نخوره میمیره. من و شما که الان نیست اون دوا رو بخوریم، اون مال اون درد اونه، مال من نیست. علت این همه تاکیدم این است که کتابایی هست که درباره بچه‌های مقدار اسپشیال و اکسپشناله، اونها رو بگیرید. اگر سی دی و دی وی دی هم حتما هست، اونها رو بشنوید و تماشا کنید که کمکتون کنه. ولی یه کاری بکنید که فرزندتون که حالا با مسائل و مشکلاتی روبرو هست، شما به این مسائل و مشکلات بی دلیل و بی جهت اضافه نکنید برای نتایج خیلی کم بی ارزش یا بی فایده.
دکتر سعی خودمو میکنم در اون موارد هم مطالعاتی بکنم. من چقدر وقت دارم؟ چقدر میتونم؟
حالا وقتی من دوستان همه روی خط هستن، اگر مطلبی از شما میدین
مطلب هست فقط میخوام
میخواد یه مطلب دیگه یه سوال دیگه هم بفرمایید در خدمت.
بعد من دو تا سوال اقدام میکنم با هم دیگه. عصبانی هستن وقتی باشون صحبت میکنیم و همیشه سوال میکنه که چرا من نمیتونم، مثلا چرا من این کار رو نمیتونم. دو تا خیلی حرف میزنیم واقعا سر آدم رو میبره.
نه گوش ندید. ببینید پاسخ شما خیلی واقع بینانه است که عزیزم متاسفانه تو مریضی، تو آسیب دیدی، همین ساده.
واقعیت رو بهش بگید.
دقیقاً. اصلا شما هر چیزی غیر از این بگید بدن گرفتارتون میکنه. واقعیت هست، تو مریضی عزیز، تو امیدواریم دکتر بتونه بعدن ذره ذره تو رو خوب کنه. حالا با زبان خودشون یه مقدار وکابولری اون رو من نمیدونم، یعنی به طریقی که اون خودش میگه، مثلا کم کم، ذره ذره، مثلا حالا ببینیم بعد، چون بچه‌ها لغتایی دارن. از همون باید استفاده کنید و فقط امیدوارش کنید با آینده، بدون اینکه امید واهی بهش بدید، ولی بپذیرید که الان مسئله و مشکل هست. اونو که نمیشه انکار کرد. مریضی عزیز، تو با بقیه متفاوتی. بقیه میتونن راه برن، تو نمیتونی. متاسفانه اینجوری شد.
در کل یعنی ما چیکار میتونیم بکنیم که ازش سوال دوم اجازه هست بکنم؟
بفرمایید.
در کل ما برای آینده کلیات من میخوام بگم که چیکار بکنیم که حداقل صدمات روحی رو ببینیم، مثلا که اکثرم خیلی عصبانی هم میشه در بعضی موارد.
خب همین دیگه، ببینید فشار بهش نیارید عزیز. این اگر عصبانی بشه اون وقت تمام مدت با عصبانیت خودش و شما رو رنج میده. من بر اساس یکی دو تا نمونه، شما یه جایی به من نشون دادید خیلی واقع بینانه و به نظر من منصفانه عمل میکنه، یکی دو جا تون رفتید و یه دفعه مثلا اینکه یادتون رفت این کیه، مثل این که شما به یه مردی هی فشار بیاد که حاملشون، یادتون رفته که این مرده، شما یادتون رفته چی؟ آینده یعنی چی؟ آینده به نظر من آینده ممکنه. چرا من اون مثال براتون زدم؟ چون من هیچی نمیدونم. من اگر ببینم یه چیزی خیلی فرقی نمیکنه، برای چی بچه‌مو زحمت بدم الان؟ حتی تعجب نکنید لطفاً، اصلا به شما باز میتونم معلوم بشه. من میبینم بچه‌م هیچ راهی نداره، فرقی نمیکنه، فایده نداره، خب بذارید 10 ساعت تلویزیون ببینید. چه دلیل را نگران تلویزیون باشم؟ مسئله فعالیت اگر تغییر و تفاوتی در او به وجود میاره 2% 5% به دلیل اینکه این ماهیچه‌ها و استخونا سیستم عصبی یه گونه آسیب دیده، که خب بعدم مثل اینکه من و شما چقدر با زحمت بکشیم قدمون بلند بشه. من و شما اگر از حالا 20 سال زحمت بکشیم شاید 0.1 میلیمتر قدمون بلندتر بشه، ولی وقتی فرقی نمیکنه برای چی همچین زحمتی رو بکشیم؟ حتما تاثیر میگذاره، ولی دلیل نداره دنبالی همچی تغییر کمی بریم. بنابراین اونجایی که نگاه میکنین به ته ممکن ماجراها نگاه کنین. اگر فرقی نمیکنه، اگر حرفشون این هست که این چیزی که هست تقریبا همینجوری 10 سال دیگه میمونه یا توی زمینهایی بدتر میشه، برای اصلا خودتونو و او رو اذیت میکنین؟ در حال این ایام بذارید خوب و خوش باشه با همون تلویزیونش یا هر چیز دیگه. اصلا از حرف من نتیجه گیری برای تلویزیون نکنید. ملاک معلومه چیه؟ ملاک یه کاریست که سود و زیانش بیارزه. شما نمیتونید من بگید بیا 10 ساعت کار بکن بهت 1 دلار میدم، وقتی که موضوع فقط پوله ها، یعنی کار منه که رنجاوره و پولیست که شما ممری نمیکنن. اساس شما خودتون میدونید هم چه حرفی من نمیتونید بزنید. چرا نمیتونید بزنید؟ ولی فرق، ولی اگر به جای 1 دلار گفتید 100 دلار یا 1000 دلار یا 10000 دلار یا 100000 دلار، مثلا معطل نمیکنم، اصلا مهم نیست کارش چیه، البته ای بتونم. یه ذره واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و بپذیرید، چون خود شما از حرفاتون پیداست یه مقدار هنوز اینو نپذیرفتید. یعنی نپذیرفتید که شما با یه موردی کاملا مختلف و متفاوت روبرو هستید.
پذیرفتم، ولی می‌خواستم در واقع بیشترین کارایی رو داشته باشم به حداقل خدمات روحی رو.
وقتی ملاکتون اینه، بسیاری از اوقات شما باید بپذیرید که فرزندتون کار بد بکنه و رفتار بد و غلط داشته باشه، برای که خوبش هم خیلی فرقی نمیکنه.
خوشحالم.
مرسی عزیز. تمام. رادیو رام بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستین.
بله خواهش.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش
من
میخوام
فرق خودخواهی، خوددوستی، تنبلی رو بدونم و از رادیو گوش میکنم.
خواهش کنم. البته خودخواهی و خوددوستی به هم مرتبطن، ولی تنبلی چه ارتباطی به اینا نداره. تنبلی دیگه. اون نمیدونم شما چرا به این دوتا مرتبطش کردی.
والا این سوالیست که از من شده، منم گفتم من هیچ
خب
چیزی تو مغزم نیست که خیلی منطقی باشه.
بله به هر حال چشمه توضیح خدمتون هست.
پس من از رادیو
استفاده کنم. تمنا میکنم. عرض کنم بحثی که در مورد آدم حالا خودخواه یا خود دوست یا خود دوستی وجود داره بسیار روشن. من شما به عنوان یک انسان وقتی که از مرحله آگاهی به مرحله خودآگاهی، یعنی سلف اورنس میرسیم، یعنی خودمون برای خودمون یه شیء مورد مطالعه ایم، یه شخصی قابل رؤیتیم، درست به صورتی تو آینه خودمون رو میبینیم، چون بسیاری از مردم همچین حالی رو کم دارن یا در برخی از زمین‌ها ندارن یا در گذشته نداشتن. مردم در گذشته یک کمی مثل حیوانات بودن، فقط آگاه بودند، مثل حیوانی که آگاه من این دور بر هستم یا نیستم، اما به آگاهی خودش آگاهی نداره. انسان میدونه، یعنی میترسه، مثل حیوان که میترسه، ولی انسان میدونه میترسه، میدونه نباید بترسه، میدونه دوستش نمیترسه، میدونه باید یه کاری بکنه که از این ترس بیرون بیاد. بنابراین آگاهی است و خودآگاهی. روزی که انسان به مرحله خودآگاهی میرسه و در ارتباط با خودش قرار میگیره، یه نظری راجع به خودش داره. این نظری که راجع به خودش داره فقط به دو صورته: یا نظری است که این خود رو دوست داره و درست میدونه و بنابراین همونطوری که دیگری رو که دوست داره با این خود دوستیش برخورد میکنه، معناش این است که همه کارهای خوب رو برای خودش میکنه، همونطوری که اگه کسی رو دوست داشته باشه همه کارهای خوب برای اون میکنه و اون میخواد که اون کسی رو که دوست داره همین کارهای خوب بکنه، هیچ کار بدی رو علیه خودش و با خودش نمیکنه، همونطور که با کسی که دوست داره چنین میکنه، هر چیزی رو به هزینه و مسئولیت و پیامد خودش انجام میده، یعنی میپذیره که کاست و ریسپانسیبیلیتی و کانسیکوئنس پیامد و نتیجه یا ریزالت با خود اوست و به حریم حقوق کسی هم تجاوز نمیکنه، یعنی میدونه نه اجازه میدم کسی به حریم حقوق من تجاوز کنه، نه من به حریم حقوق کسی تجاوز میکنم. بنابراین حرمت و حیثیت دیگران و حقوق دیگران رو محافظه میکنه، مال خودم میکنم. این مفهومش خوددوستیه، سلف لاوه. این کسیست که خودشو دوست داره و مواظب و مراقب خودش، همطور که شما به عنوان یه مادر فرزندتون رو دوست دارید، همه کارهای خوب برش میکنید، کار بد نمیکنید، مسئولیت او رو میپذیرید حالا که او رو دوست دارید و به حریم حقوق او یا دیگران هم به خاطر فرزندتون تجاوز نمیکنید. در حالی که اگر ما خود دوست نباشیم، به درجات مختلف از خودمون بدمون میاد، خود ناپسندیم و مورد شدیدش سلف هیترته، یعنی از خودمون متنفریم. این سلف هیترت هم طور که میدونید تا اونجا میره که خودمون میکشیم. من وقتی خودمون میکشم به خاطر مسائل و مشکلات خودمون نمیکشم، به خاطر خودی که خوب نیست و اون خودی که مستحق مرگ و اعدام هست رو میکشم. بنابراین من از این مرحله خود دوستی بیرون میام، میشم مرحله خودناپسندی. حالا افرادی که خودناپسندن دو گونه زندگی میکنن. یکی به صورت خودناپسند زندگی میکنن، یعنی همون احساس بدی رو که راجع به خودشون دارن در بیشتر موارد زندگی اعمال میکنن. هر جا که میرن حقیرن، صغیرن، ناچیزن، نوکرن، بدبختن، بیچارن، واموندن، غلامن، همطور که عرض کردم مخلصن، البته این درستی از مخلص هستن، چاکر آدمان، نوکر آدمان، از این لغت‌هایی که تو فرهنگ مخصوصا ما از این زمینه که بسیار واموندگی هست، متأسفانه ده ها بلکه شاید صدها لغت خاکدوستی و بدبختی داریم. یه آدم خود ناپسند کسیست که خودشو دوست نداره، خودشو بد میدونه، از خودش متنفره، خودشو سرزنش میکنه، تو سر خودش میزنه، آخر کارش هم ممکنه تو خودشو بکشه. اما بسیاری از مردم از همون کودکی که از 2-3 سالگی میشه اینو دید، بین 2-4 سالگی مثلا ریشاش درست میشه، به این نتیجه میرسن که نه، منی که خودمو دوست ندارم و دیگران رو دوست ندارم و دیگران منو دوست ندارن، چرا از دیگران استفاده و سوء استفاده نکنم؟ چرا من نیام همه رو به کار نگیرم؟ چرا نیام همه دیگران رو نوعی برده و بنده خودم کنم، مثلا اون گروهی که مثل من خود ناپسندن، و بنابراین من تبدیل میشم به یه آدمی که چون خودم و حقیر و ناچیز میبینم، مثل یک موش میرم تو پوست یک شیر و حالا نعره میکشم و میخوام همه رو بترسونم و بالاتر از قرار بگیرم. بنابراین میشم خودپسند، میشم خودخواه، میشم خودشیفته، میشم خودمدار، میشم خودمحور، میشم خودبزرگین. یعنی اون آدمی که خودش رو نمیپذیرفت و نمیپسندید و از خودش حتی متنفر بود و خودش رو آنگونه که بود دوست نداشت، میبینه اینجوری نمیتونه زندگی کنه، زیر این دست و پاها نمیتونه له بشه، پس بیا بالای همه دست ها باشه. و در نتیجه آدم خودخواه، خودپرست، خودپسند، خودشیفته، هر چی میخواد نامش بگید، نارسیسیستیک، ایگویستیک، گراندیوز، سلفیش، سلف سنتر، همه اینا که دور یک محور میچرخن، کمی با هم متفاوتن، همه اینا آدمای خودناپسندی هستند. همه اینا کسانی هستند که خودشون رو دوست ندارن، خودشون رو خوب نمیدونن، دیگران رو هم خوب نمیدونن، دیگران رو هم دوست ندارن، بنابراین هر چیز رو از دست هر کسی که بتونن میگیرن و از آن خودشون میکنن. و بنابراین شما آدم خودخواه رو که میبینید، مثلا تو خانه اگر باشه، او باید تصمیم بگیره، برای تلویزیون او باید تصمیم بگیره که آدم‌ها باید بخوابن یا بیدار باشن، او هست که شب میتونه همه رو بیدار کنه ولی بقیه حق ندارن او رو بیدار کنن، او هست که میگه چی درسته چی غلطه و به حریم و حقوق همه هم تجاوز میکنه و همه اون امور رو هم داره. یعنی با خودش بد میکنه، کارهای خوبی که باید بکنه نمیکنه، مسئولیت و پیامد و هزینه رو نمیپذیره، حرمت و حیثیت دیگران و حقوق دیگران حتی اگر عزیزانش هم هستن زیر پا میگذاره. بنابراین تفاوتش این است که آدم خودخواه و خودپرست و خودپسند و خودشیفته عکس آدم خود دوسته. ظاهرا یه شباهتایی دارن، ولی که آدم خود دوست از خودش مواظبت و مراقبت میکنه و کار خوب میکنه، به هزینه خودش میکنه، با یه اصولی این آدم هم کارا رو به میل خودش میکنه ولی علیه دیگرانه. بنابراین آدم خودخواه به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، برای که خودش و دیگران رو بد میدونه و لایق هیچی نمیدونه و در نتیجه از نظر ما چون به حریم حقوق ما تجاوز میکنه، شاید هم زور ما بهش نرسه، فکر کنه او مواظب خودشه و یا خودشو دوست داره. نه، من بارها این حرف غلط رو شنیدم که طرف خیلی خودشو دوست داره. وقتی خودشو دوست داره که همه کارهای خوبو میکنه، برای همم خوبه، مهربونم هست، مفیدم هست، به حریم حدود کسی هم تجاوز نمیکنه. روزی که یه آدمی به حریم حقوق شما تجاوز میکنه، خود دوست نیست، خودخواهه، خودپسنده، خودشیفته است. بنابراین این تفاوتی که وجود داره. نتیجه مردمان دو گونن، آدمایی که خودشون دوست دارن و خودشون نمیپسندن، ولی سه گونه زندگی میکنن. چون آدم خود ناپسند دو گونه زندگی میکنه، یا خود ناپسند یا خودپسند، و به نظر ما سه جور آدم میان در حالی که فقط دو جورن، چون این دو فقط یکی هستن، فقط دو تا نقش مختلف و متفاوت رو پذیرفتن رو و قبول کردن. به همین جهت است که در بحث مربوط به نارسیسیسم یا خودشیفتگی که من تو اون سی دی مربوط به تیپای شخصیت دارم، تو 2 ساعت توصیف درباره شاید فکر کنم 40 تا ویژگی آدم خودشیفته دارم که در اونجا تقریبا همش بد و منفی است، ولی ظاهرا این آدم به نظر میرسه از نظر مردمان سطحی که مواظب و مراقب خودشه که اصلا نیست، ولی خود دوستی کاملا مختلف و متفاوت. اما تنبلی معناش این است که بخش از من انرژی ندارم، بس خود انگیزه ندارم، به دلیل اینکه نیاز ندارم، برخی از اوقات هدف ندارم، برخی از اوقات باور به تغییر و دگرگونی یا پیشرفت ندارم. اون بحثی است که به نظر من ارتباطی به موضوع خودخواهی و یا خوددوستی نداره. بنده به پیام ها رسیدم، اجازه بدید که ازش بگذرم. با شنونده گرامی بعدی بعد از چند پیام سخن خواهیم گفت.
من آنجلو طالبی، فرارسیدن نوروز باستانی و سال نو 3750 زرتشتی را به همه هموطنان عزیزم شادباش میگویم. همچنین تولد اشو زرتشت را به همه ایرانیان به خصوص زرتشتیان تهنیت عرض میکنم. نوروز ما که بر اساس مهر آیینی و نیک اندیشی بنا شده است و وقوع آن با توازن زمان در بهاران تعیین شده است و وسعت مراسم آن که در ایران زمین از ازبکستان تا افغانستان قزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان، گرجستان، کردستان عراق، ترکمنستان، قرقیزستان تا آلبانیا، سربیا و کاسوو تا جمهوری مسدونیا و تا آسیای جنوبی و مرکزی و چین می باشد مایه افتخار ایران و ایرانیان می دانم. امیدوارم که امسال سال پر از سلامتی و شادی و برکت برای یکایک شما باشد. دوباره عید شما مبارک.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشت بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دفتر خدماتی ایوان با مدیریت نازی اعظم و فرح کارساز در خدمات سوشال سکیوریتی، مزایای بازنشستگی، SSI و SDI، بیمه های مدیکل و مدیکر، حقوق و مزایای فرزندان و سالمندان،
امور مهاجرت، ویزای کار، تحصیلی، نامزدی، گرین کارت و سیتیزنشپ. 714-619-93-31
714-619-93-31.
بزرگترین دید و بازدید نوروزی همراه با ساز و آواز، رقص و پایکوبی، حاجی فیروز و عمو نوروز، یک شنبه 28 مارچ از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در وست‌وود بین خیابان‌های ویلکینز و اوهایو، همراه با پخش مستقیم از رادیو ایران. از صاحبان مشاغل دعوت می‌شود برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم از آن پشتیبانی کنند. برای اطلاعات بیشتر با 08 مرکز اطلاعات ایرانیان با تلفن 818-908-0808 تماس بگیرید.
سطری پرو و آشرشته آماده تبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر.
ساد سال صدف بود که گذشته، ساد سال صدف هست که میادش. ارباب خودم مشکل دسته، تو در ایدونی صدف نشسته. ارباب خودم،
بله،
حسین میچینی،
بله،
با کی میچینی،
با صدف،
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا. ارباب خودم زردارو کالک، صدف هد میگه عیدت مبارک. واقع سرم چه کرده، همه رو نمکی کرده. بیگی منو
سبزی پلو و آشرشته آماده تبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
متشکرم.
من یه سوال عمومی داشتم که در مورد این که کسانی که کارها رو نیمه تمام میذارن و به کارهای دیگه خودشون رو مشغول میکنن، اگه این برای مدت زمان زیادی باشه، شما فکر میکنین این یه نوع مریضیه که آدم داره این یکی از سوالام
نه بگذار نه سر نه سراغ دومی نرید. آخه ببینید این درست مثل این که وقتی که من مهمونی نمیام یا به شما تلفن نمیکنم تو چند تا دلیلش باشه. یه دلیل این آدمایی که کارو شروع میکنن و تمام نمیکنن این است که از کودکی به این نتیجه رسیدن که کارهایی که میکنند تحت فرمان و دستور کسان دیگری است و هیچ وقت کار رو چون خودشون انتخاب نکردن و هدف رو خودشون مشخص نکردن دنبالش برن یاد گرفتن این کار رو نکنن. یعنی درست مثل اینه که من شما به این دنیا بیاییم ما رو ببرن کار اجباری، من شما هر وقت که کسی که باید بالای سرمون باید می بود و وادار اون به کار میکرد نباشه من شما دیگه کار رو نمی کنیم. بنابراین یه دلیلش برخورد تند پدر و مادر در کودکی است که بچه‌ها به این نتیجه میرسن که این کارا کار ما نیست، اینا فرمان برداری، اینا در اصطلاحی که در ایران بود گفتن بیگاریه، اینا از ما دارن بیگاری میکشن، اینا ما رو به کار واداشتن، اینا ما رو سر کار گذاشتن، پس من قرار نیست بکنم، حتی وقتی یه موضوعی است که ظاهرا به خودشون مرتبطه. دومین مسئله این است که این افراد بدون اینکه واقع بینانه با موضوع برخورد بکنن تصمیم میگیرن. یعنی من یه دفعه تصمیم میگیرم که الان پاشم راه بیفتم و برم مثلا شما رو در یه جا ببینم بدون اینکه توجه کنم. وسط راه میاد دفعه متوجه میشم شاید شما خونه نباشید، یا دفعه یادم میاد شما گفتید اصلا رفتید سفر. پس بنابراین من چون واقع بینانه تصمیم نمیگیرم در وسط راه متوجه میشم که این انتخاب و تصمیم من غلط بوده. خیلی از اوقات آدم‌ها یه انتخابایی میکنن در هوا یا تحت تاثیر دیگران یا به هر حال در یه مرحله‌ای، در حالی که بدن خبر از در حقیقت کم و کیف اون ندارند و چون ممکن و شدنی نیست بدن برای خودشون مشخص میشه میستن. سومی که بسیاری از اوقات من فکر کنم یه کاری ساده است، شما الان به من میگید که بیا یه بیزینس باز کن، مثلا چیزی که دوستان من دیدم یه ماشین بخر همونو بفروش و به پول توش در بیار، در حالی که ماشین خریدن و فروختن ده ها و صد ها جزئیات و دیتیل این وسطش داره که اگر یه توانایی هایی نداشته باشی همه گونه حتما بعد از این مدتی ضرر میکنی و از این کار میای بیرون برای که چیزی توش نخواهد بود. کار ظاهرا ساده است، یه ماشین بخر 10000 دلار بفروش 12000 دلار، ولی اصلا موضوع این نیست. بنابراین من اصولا متوجه نیستم وقتی وارد کار میشم یه مرتبه ببینم این چقدر زحمت و دردسر داره و اصولا فکر میکنم بهتر این کارو نکنم. برخی از اوقات وقتی که دارم یه کاری میکنم میبینم این کار دردآوره، ولی کارای دیگه خب لذت بخش پایانشو میبینم، مقایسه میکنم لذت یک کار دیگر رو با درد کاری که همکنون میبرم، بنابراین خیلی راحت اون کار رو رها میکنم و میام بیرون. و برخی از اوقات اصولا من یه آدمی هستم که تنبلم، یه آدمی هستم بی انرژیم، یه آدمی هستم که با سرعت و تحت تأثیر دیگران یا حالات خودم نظر و عقیده‌ام عوض میشه. آدمایی هستن که ذره گرسنه باشن تشنه باشن خیلی رفتارشون عوض میشه، در حالی که کسان دیگری هستن که وقتی گرسنه تشنه هستن اونقدرها تفاوتی با زمانی که سیر هستند و تشنه نیستن ندارن. بنابراین دلایل مختلف و متفاوتی رو داره. وقتی آدم با خودشون صحبت میکنه میتونه بفهمه. بعضی از اوقات هم توی سن و سالی هستن یه دیدگاه فلسفی پیدا میکنن، یه جهان بینی خاصی پیدا میکنن که دنیا بی ارزشه، چیزی ارزشو نداره، دمی غنیمته. حرفای از این قبیل هم برخی از اوقات تو سیستم فکریشون میاد، حالا ممکنه ابراز نکنن ولی هست، و بالاخره آخر کار بعضی از اوقات یادمایی هستن که میخوان با خودشون و دیگران بد بکنن، خودشون تو کار خودشون خرابکاری میکنن و در نتیجه هر چیزی رو که شروع میکنن به آخر نمیرسن. مثلا بعضی از اوقات وحشتش اینه که اگر من یه کاری رو به خوبی انجام بدم حالا میگن دومی یا سومی هم انجام بده. مثلا من از کودکیم یادمه هی به من میگفتن که مثلا بیا برو حموم، نمیرفتم. بعد یه روزی هم که میخواستم پسر خوبی باشم برم حموم تا میرفتم، بعد بودم خب حالا بشین درست هم بخون. بعد حالا درسم میگرفتم میشستم بودم حالا برو به خواهرت هم کمک کن اونم مشقشو انجام بده. بنابراین من فردا به این نچرسم اون بهتر حموم رو نرم و دیگه خودمو گرفتار درس خواهرم و تکلیف خودم هم نکنم، اصلا اون اول سر همون بازی در میوردم. یعنی اینا اون برخوردهای غلطی است که پدر و مادر تو کار تربیتی میکنن و بچه‌هایی که زمینه و آمادگی رو در این مسیر دارن برمی‌دارن و بعدن تو زندگیشون به عنوان اون پترن و طرح یا انگاره رفتاریشون میشه و تقریبا همه کارا رو شروع میکنن ول میکنن. البته آسیب قطعی و نهایی اگر بخوایم بگیم مال 14 ماه اوله. کودکی در 14 ماهگی به نیازهاش بلافاصله رسیدگی نشده، کودکی که به هر حال از یه امنیت و آرامشی برخوردار نبوده هیچ امیدی به فردایی که بتونه نتیجه کارشو ببینه نداره. من اگر به شما الان بگم بیاد بریم یه گلی بکاریم که فردا سال دیگه مثلا درختی میشه، بوته‌ای میشه، گل میده، شما میاد. ولی به شما میگم این درخت و بوته البته 100 سال طول میکشه تا گل بده، من شما احتمالا فکر کنیم ما برای چی بیامم چی درختی بکاریم مگر اینکه بخوایم برای دیگران بکاریم، ولی برای خودمون دیگه این درخت درختی نمیشه. خیلی ها هستن که این آینده رو اینقدر تاریک و مبهم و دور میبینن که اصلا دلیل نمیبینن که براش کاری بکنن یا به خودشون مرتبط نمیبینن. به هر حال موضوع دلایل فراوونه و غالب اوقات هم تو این آدم ها چند تایی از اینا هست. البته بیماری هایی مثل افسردگی یا گرفتاری هایی مثل خشم و عصبانیت برخی از اوقات کاملا این وضعیت رو بدتر میکنه.
خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه اگه اشکال نداره ازتون بکنم.
بفرمایید.
در مورد دخترم میخواستم صحبت کنم. دخترم الان 24 سالش هسته و لیسانسشو گرفته و الان میخواد ادامه تحصیل بده و دختر زرنگی هست و درساش هم یعنی خوبه، با نمره های خوب قبول شده، میخواد فوق لیسانس تو همین رشتهش بگیره ولی هنوز نمیتونه تصمیم بگیره. بعضی روزا میاد میگه من این رشته رو دوست دارم، آره باید ادامه تحصیل، ولی بعضی موقع میگه نه من به یه چیز دیگه علاقه دارم.
نه آیا اون چیز دیگه ای که علاقه داره رو به شما میگه چیه؟
مثلا میگه پرستاری.
خب
اینا آخه به هم نمیخوره، علوم اجتماعی. بعد
به هر حال ببینید تو این گونه موارد دو سه تا نکته است. یکی اینکه تستای آزمونهایی وجود داره که به من شما میگه علاقه های ما کجاست یا ظرفیت و استعدادهای ما کجاست. دوم اینو میشه امتحان کرد و داد. دوم این که میشه رفت تو محیطای کار، چون بسیار از وقت من یه تصویر و تصوری دارم مثلا از دندان پزشکی وقتی خودم میرم یا پرستاری وقتی که مریض بودم یا دوستی مریض بوده، در حالی که ماهیت کار دندان پزشکی یا فرض کنین پرستاری یه چیز دیگه از اون تصویری که من دارم خیلی با واقعیت نمیخونه. در این گونه موارد بهترین کار اینه که آدما دو هفته‌ای برن تو همون محیط حتی داوطلبانه کار بکنن تا ببینن این نوع کار، این نوع روابط، این نوع محیط رو دوست دارن یا نه. برخی از اوقات شما برای بعضی از محیط‌ها اصلاً ساخته نشده یا ویژگی روانیتون اجازه نمیده. من برخی از اوقات یه آدمی هستم که دلم میخواد با مردم باشم. درست یه عده‌ای هستن که کوشش میکنن از مردم دوری کنن. یه عده افرادی هستن که با وسایل و ابزار و ماشین و کامپیوتر اینا راحتن. یه عده اصولاً حوصله ارتباطات مکانیکی یا فرض کنید الکترونیکی رو اصلاً ندارن. آدم‌ها از این بابت متفاوتن. بهترین کار اینه که برن محیط کار رو ببینن، ضمناً با آدمایی که این کار رو میکنن یه مشورتی گفتگویی بکنن. البته غالب آدم‌ها از کارشون اظهار عدم رضایت میکنن، ولی اون سطح و رویه رو باید گذاشت کنار و حداقل فهمید مثلا این عدم رضایت در چی است، چون اونا بیشتر با آدم کمک میکنه. یه مقدار مصاحبه کردن، گفتگو کردن با افراد مختلف هم میتونه کمک بکنه. ولی خوشبختانه ما در یه کشوری هستیم که آمارای قبلی بود در مدت عمرمون بیشتر آدم‌ها بیش از 7 بار کارشون عوض میکنن. این یه چیزی نیست که ما قراره با یه کار شروع کنیم تا آخر عمرم همونجا بمونیم. فرصت‌ها و امکانات فراوونی پیدا میشه و اصلا بسیاری از کارهایی که من و شما امروز میکنیم از میان میرن و اصلا نیستن و کارهای تازه‌ای پیدا میشن که به هر حال یه دست کسانی که کار دیگری میکردن باید اون کارها رو انجام بدن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که ازشون بخواید یک تستی رو که تو این زمینه است که تو کالج ها هست یا میتونن با یه روانشناس صحبت کنن انجام بدن. دو برن اون دو سه تا کاری که دوست دارن رو در عمل ببینن واقعا چگونه هست. سه با آدمایی که تو این زمینه کار کردن یا مشاورینی که برای این نوع کار هستن مشورتی بکنن. غالب اوقات یه جوابی میگیرن که تا حدود زیادی با یه احتمال 80-90% میدونن چه چیزی رو دوست دارن و هیچ وقت هم ممکنه به قطعیت نرسه. البته بعضی از اوقات هم متاسفانه این فقط بهانه است برای به تأخیر انداختن، بهانه است برای اینکه به هر حال ایام خوب و خوشی داشته باشیم یا این ایام بلا تکلیفی برای یه عده‌ای جالبه. خیلی از اوقات هم فکر کنن اگر یه رشته‌ای رو انتخاب کنن ممکنه خودشون راحت و راضی نباشن یا دوست نداشته باشن بعدن، یا دوستانشون بگن تو که می‌خواستی اینو بخونی حالا چرا اینو خوندی، یا پدر و مادر یه انتظاراتی دارن، یا بعدن نوع کار رو باش مسئله داشته باشن. موضوع پیچیده است. مانند گذشته نیست که آدما کار پدر و مادرشون رو تکرار کنن. امروز افراد کارهایی رو میکنن که برخ از وقت پدر و مادر سمیدن چه هست. بنابراین ازش بخواید که در این زمینه تست رو بگیره با آدمایی که تو این کاری که ایشون هستن و کارهایی که ایشون فکر میکنه دو سه تا کار دیگه که دوست داره صحبت کنه، بعد اون محیطا رو ببینه در عمل. و بهترین کار فقط بازدید نیست بلکه واقعا به عنوان یه داوطلب اونجا رفتن و اون کار رو انجام دادن تا ببین اصلا این محیط و جو رو دوست داره یا نه، برای که تصویر و تصوری که تو ذهنش داره معمولا با واقعیت‌ها نمیخونه.
ببخشید آقای دکتر، می‌خواستم اولا این تستی که گفتین انجام دادم و این چیزی که بهش گفتن، در واقع سه تا چیزی که این گفته، اینا بهش گفتن شما اوکی هستی برای، یکی لا هست، یکی پی اچ دی هست، یکی هم نرسینگ هستش.
البته این جوابا به اون تستا مرتبط هست، ولی معمولا همچی جوابایی نمیدن که پی اچ دی هست. پی اچ دی معنا نمیده. نرسینگ رو میتونم بفهمم، لا رو هم همینطور. به همین جاست که خب به هر حال ایشون یه ذره ظرفیت توانایی استعداداشو میدونه. حالا به هر حال یه کسی آمده یه 10% 20% اطلاعات بیشتری براش داده یا چراغایی رو روشن کرده که او بتونه بدونه بهتر چه هست. ما برای گرفتن تصمیم تو زندگی همیشه باید بدونیم با احتمال روبرو هستیم. هیچ کس نه در ازدواجش، نه در انتخاب شغلش، نه در محل زندگیش، نه در خرید خونش با قطعیت روبرو نیست. اصلا تنها قانون جهان که مطلق نسبیته. پس بنابراین باید بپذیریم همیشه احتمالش هست، ولی به دلیل اینکه ما اگر کاری بکنیم ممکنه پشیمون بشیم، نمیتونیم کاری نکنیم برای که بدترین اشتباه، بدترین آسیب، بدترین خطر، بدترین ضرر، بدترین پشیمونی از انجام ندادن کار هست. پس بنابراین به هر حال با یه احتمال این کار رو میکنیم. میدونیم از نظر علمی که آدم ها در اون چیزی که من بهش میگم existential anxiety، سه تا استراب هستی وجود داره که تو آدم های باهوش بیشتر دیده میشه. یکی مسئله مرگ، یکی مسئله در حقیقت تنهاییه و جداییه، و یکی مسئله شکه. یعنی ما باید با اطلاعات بسیار بسیار کم تصمیم‌های بسیار بسیار بزرگ بگیریم، و به همین جهت است که غالب آدما یه وحشتی از این انجام این کار دارن. ضمناً ماجرای ترس از اشتباه و ترس از شکست و ترس از حرف مردم هم به این موضوع دامن میزنه. این چیزی است که در چارچوب حرمت نفس یا سلف استیم میاد. یعنی افرادی که نمیخوان اشتباه کنن، افرادی که تحمل شکست رو ندارن، افرادی که فکر میکنن اگر شکست بخورن و اشتباه بکنن خنده مردم، نظر مردم، پچپچ مردم اذیتشون میکنه، معلومه که در تصمیم گیری مرددن و غالب اوقات با برای انتخابشون به این راحتی ها عمل نمیکنن. تازه در وقتی انتخاب یا بعد از اونم همچنان این دودلی اذیتشون میکنه و میتونه براشون مشکلاتی به وجود بیاره. نتیجتا بدم نیست با یک کسی یکی دو سه ساعتی صحبت کنن یا یکی دو جلد کتاب در چارچوب سلف استیم یا حرمت نفس بخونن، چون این موضوع بیشتر به اونجا مرتبط است که مقدار خودشون باشن و خودشون رو دوست داشته باشن و آنچه که دوست دارن و درست میدونن رو انجام بدن. برای خوشحالشم باشه.
یه لحظه میشه یه دو دقیقه با خودشون
صحبت کنن؟ نه دیگه، من چون هم پیامام رسیدم صحبتام با شما کردم و بعدم با دو دقیقه ما به جایی نخواهیم رسید. دوستان دیگه هم روی خبری خواستن، یه وقت دیگه در خدمتشون هستم.
خیلی متشکرم. تمنم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه ای. عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه.
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خودشه. همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم
نمکم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره.
با نون بربری داغ
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دلمار کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
هیولی گلد کوشر مارکت، مارکت جدید در ویسیلز با عرض شادباش به مناسبت فرارسیدن عید پسح با افتخار اعلام می‌دارد مایحتاج عید پسح هموطنان عزیز را عرضه می‌نماید. 818-932-7999.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین سه شنبه 30 مارچ در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد خواهم داشت. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد در روز چهارشنبه 31 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد و کنفرانس کودک در اون پنجشنبه اول اپریل در اولمپیک کلکشن. در این کنفرانس 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای مراحل مختلف کودکی از تولد تا 18 سالگی و احتمال آسیب اونهاست. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیولهیز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید یا با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو سفارش بدید. ضمناً مراکزی مانند کیو مارکت یا کتاب سرا و کتاب فروشی پارس و بلبوا اینترنشنال مارکت این سی دی و دی وی دی ها رو دارند. همچنین 14 کاست یا آدیو کاست مربوط به سمینار آزادی به قیمت $20 همکنون در این مراکز رو میتونید تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم. من با یه خواهش کنم یه کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
ببخشید من دوتا تلفنم شارژش تموم شده، حالا با یه تلفن خراب دارم با شما صحبت کنم چون دوتا شارژش تموم شد، دوتا گوشی داشتم.
خب تلفناتون اشکال دارن، ما شما رو فقط زیاد نگه داشتیم رو خط.
بله همینطوره. های دکتر، افرادی که دچار بوردرلاین، شخصیت بوردرلاین هستن، اینا تا چه حد به درمان جواب میدن؟
مقصودتون از درمان چیه؟ مقصودتون دارو درمانی کمی روشون اثر میذاره. مگر اینکه ببینید borderline personality disorder یه شخصیتی است که یه طرفش خب خودش و بقیه رو اذیت میکنه، یه طرفش خودش و بقیه رو از پا در میاره و نابود میکنه. بنابراین شدت این بیماری و نوعش مهمه. یعنی درست مثل من است که تصادف کردم، این تصادف برخی از وقت میتونه هیچی نباشه، برخی از وقت میتونیم دو تا اتومبیل همه مرده باشه. به همین جد است که شدت مهمه. بعدم با بوردرلاین معمولا یه مقدار اختلالات دیگری مثل افسردگی و استراب و بایپولار یعنی دو قطبی و اینا میاد. اونا برخی از اوقات کار خراب میکنه. خودش به عنوان یه اختلال شخصیتی یک کار در حقیقت بلند مدت تراپیه، یعنی یه روان درمانی بلند مدت چند سال است اگر فرض متوسطش رو بگیریم. ولی اگر نوع شدیدش باشه که غالب اوقات گرفتاری‌های دیگری داره، دارو درمانی میخواد، گروه درمانی برخی از اوقات کار میکنه چون اونا در جمع بیشتر میتونن کار بکنن و بنابراین دوره مشخصی نداره. این درست مثل یه زخمه، یه زخمیست که من و شما با یه بدنی داریم که ممکنه دو روز دیگه نباشه، زخمایی هست که ممکنه دو ماه هم بمونه چون فردش فرق میکنه، نوع زخم و عمق زخم فرق میکنه.
آقای دکتر ببخشید، اطرافیان در این مورد با چجوری رفتار کنم با این افراد؟
شما دیدید که عرض من چه بود؟ گفتم بوردرلاین خودش رو دیگران رو اذیت میکنه یا خودش رو و دیگران نابود میکنه.
شما دست و بالتون در ارتباط با یه همچه آدمی بسیار بسته هست، یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که موج میزنه. ببینید جهان براش تبدیل میشه به آفول یا بیوتیفول، یعنی یه لحظه جهان میشه یه جای وحشتناکی که همه بهتره بمیرن و یه زمانی آنچنان زیباست که اصلا باید مرده هارم آورد و تو جشن شرکتشون داد. یعنی میخوام این تضادها رو ببینید. از یه طرف دیگه به تدریج آنچه رو که آرزوشه میاره، خواسته خودش میکنه، بعدن احتیاج خودش میکنه، بعد اصلا حق خودش میکنه. یعنی من اگر دوست دارم این ماشین رو داشته باشم، بعد از برده این ماشین مال منه و در نتیجه تجاوزی که به حریم و حقوق خودش و دیگران میکنه آزاردهنده است. افسردگی و استرابه با خودش هست، با سرعت حالاتش عوض میشه و بعد کاملا پنهانکاره، دروغگوه، منیپولیتیوه، یعنی آدم ها رو به کار میگیره، یعنی برخی از خود دست به مانورای میزنه. یکی از کارهایی که میکنه دست به خودکشیه، یعنی تهدید به خودکشی و یا اقدام به خودکشی تو اینا فراوون دیده میشه. به همین جز کسر جان
اگر اینا اسکن بشه مغزشون با مغز افراد سالم متفاوته، یعنی مطلب که چیز مغزی دارن.
نه ببینید، به خاطر اختلال شخصیت معمولا نمیشه اینو گفت، یعنی اینقدر نمیدونید، ولی گرفتاری های دیگه که باش میاد چرا؟ شما خشم رو میتونید ببینید، افسردگی رو میتونید ببینید، استراب رو میتونید ببینید، احساس گناه رو میتونید ببینید. اینا یه جاهایی تو سیستم رو میشه نشون داد، ولی چه فرقی میکنه وقتی من اومدم تشخیص دادش هم بوردرلاین و یک متخصصی که کارش اینه اگر کار بکنه میتونه کمک بکنه، ولی از اون موارد بیماریست که گفتم موارد شد چرا اصلا بشکن بوردرلاین؟ دو تا دلیل داره. یکی این است که اصلا ناپایدار، شما هیچ وقت پیداش نمیدونید، مثل بخار میمونه، هر لحظه یه جاست تو هوا. و دوم این که در مرز و حد بیماری روانیه، یعنی یکیش از نظر من معناشونه، یعنی شما با یه آدمی روبرو هستید که ارتباطشو با واقعیت از دست میده، ایلوژن داره،
یعنی نزدیک به شیزوفرنی.
نه 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 اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، ولی اختلال روانی شما میتونید همین داشته باشم، ایلوژن، توهم داره یا فکرای باطل داره، استلاله عجیب غریب میکنه، یا حتی هالوسینیشن ممکنه داشته باشه موارد شدیدش، یعنی یه چیزایی رو میبینه که نیست، ولی اسکیزوفرنی نیست. اسکیزوفرنی قصه دیگری است، اون دو تکه شدن مغزه. اینجا فرد همچنان یک دسته و ای بسا بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه هم بتونه با شما کنار بیاد. من خودم داشتم بیمار بوردرلاین، ولی غیر از یکیشون که خودش رو یه جوری تا حدودی به من تحمیل کرد، بقیه رو همون جلسه اول رد کردم و رفته، چون از عهده‌شون بر نمیام. علتش هم این است که کار کردن باشون مشکل، آخر کارم برای شما دردسر درست میکنن، یعنی آخر کارم شما رو متهم به خیلی چیزا میکنن. یا مثلا فرض کنین بعد از 10 جلسه میان حرفشون است که من نفهم حالم بهتر نشده، خیلی هم بدتر شده، اینم دلایلم و راستم میگه، ولی هیچ به شما ارتباطی نداره و بعد اون وقت در مقابلش ادعاهایی دارن. و یا فرض بفرمایید که کوچکترین توجه و محبتی از ناحیه شما رو میتونن بگن مثلا به من مثلا نظر داره، حالا شما میخواید چی کار بکنید؟ به همین جاست که من بوردرلاینی که مال جنس مخالف باشه رو اصلا باش راحت نیستم، برای که معلوم نیست از توش چی در میاد.
اینا اگر مثلا جوان باشن، اینا میتونن تو درسشون یا زندگیشون پیشرفتی هم داشته باشن؟
بله بله. نه مثلا بسیاری از آدمای بوردرلاین هستن که تو رشته‌های مخصوصا علمی و بعدم برخی از رشته‌های علمی موفقیت هم دارن یا برندگی هم دارن. علتش هم خیلی روشن، اولا حالشون همیشه بد نیست، دوم که اون کارا رو انجام میدن و خیلی از اوقات مثلا درس خوندن یه وسیله است برای بی‌حس کردن، کرخ کردن خودشون، یعنی از طریق کار. من آدمای بوردرلاین دارم که روز 14 ساعت کار میکنن، برای که میبینه تنها راهی که میتونه خودش رو تحمل کنه و به هم نریزه مثلا کار کردنه نتیجتاً. ولی خب اشکال کار این است که مدت کوتاهی کار میکنه، بعد یه دفعه همه این کارها رو ممکنه به هم بریزه یا ممکنه با یه اشتباهی نتیجه کارش رو خراب کنه، یعنی زحمتی کشیده بعد آخر کار همه چیز از دست بده. گفتم شدت و ضعف داره. من برخی از اوقات با دوستانی آشنا میشم، اینم کمی بوردرلاینن، کمی موج میزنن، یعنی درست فرض کنید مثل یه ژله میمونن، تکون خوردنشون که کجا هستن کمی، یه زمانی هست که مثل یه آب هستن توی یک مثلا کاسه، تکون خوردناشون یه ذره بیشتره، یه زمانی هست که بخارن، یعنی اصلا شما هر وقت بخواید پیداشون کنید میبینید یه کسی دیگه شد، اون آدم قبلی نیست.
زمینای
ارثی تو این بیماری؟ زمینای ارثی میتونه باشه، ولی ببینید اختلالات شخصیتی اصولا فرضش بر اینه که این حادثه در 8 سال اول زندگی اتفاق افتاده، ولی فرد آمادگیشو داشته. مثلا فرض کنید برای بوردرلاین شما یه زمینه برای افسردگی داشتید، برای استراب داشتید و برای خشم و عصبانیت داشتید. خب این شرایط آماده است برای این که من اگر توی محیط نامناسبی باشم و چون زمینه ارثی هم هست، اگر فرض کنید پدر و مادری داشته باشم که یا خودشون این مشکلات رو داشته باشن یا با پدر و مادری بزرگ شدن که اون مشکلات داشتن، خب اثر روی نام گذاشته. بنابراین اشکال کار ارث پدر و مادر اینه که تنها ارث رو منتقل نمی کنه، حال بد پدر و مادر اون زمینه ارثی یا زمینهای دیگر رو در فرد بدتر می کنه. بنابراین فرض بفرمایید که یه مقدار زمینه افسردگی و استراب و وسواس و خشم و من که زمینه ارثی داره آوردم به این دنیا، بعد حالا با مادر و پدری روبرو هستم که مثلا حالا بوردرلاین هستن یا نیستن، یا افسرده هستن یا نیستن، یا خشمگین هستن یا نیستن، ولی یه مقداری از این صفات رو به گونه کم و بیش دارن یا به هر حال وقتی که کنترل نمی کنن از دستشون در میره. پس به منی که شکننده هم، یه چوب خشکم که قرار است یه کسی با یه مواظبت و مراقبتی من رو بزرگ بکنه، حالا من با یه پدر و مادر خشمگین یا مضطرب کنترل کننده روبرو هستم. حالا این پدر و مادر کنترل کننده مضطرب خشمگین خب من در کوچکی برای که درسمو نمیخونم تنبیه هم میکنن، فشارم رو میارن، تهدیدم هم میکنن. بر سر من چی میاد؟ منی که ظرفیت و آمادگیشو داشتم، منی که استخون پای من به یه مو بند بوده، حالا یه لگدم بهش میزنم، خب معلومه خورد میشه. بنابراین
تو بچگی هم علائمی دارن تا قبل از مثلا 4-5 سالگی
معمولا علائمی دارن
نشون میدن.
به نظر من اگر بوردرلاین باشه معمولا نشون میدن، برای که شما با یه بچه روبرو هستید که فرض کنید یه زمینه برای افسردگی داره، یه بچه است که از یه چیزای خاصی وحشت داره، ولی بیش از همه خشم و عصبانیتشه، لجبازیشه، بهانه‌گیریشه، از یه دردهایی ناله میکنه، مثلا ببخشید اینجوری میگم برای که نمیگه، مثلا ابروم درد میکنه یا مژه هم درد میکنه. خب مژه و ابرو که درد نمیکنه، ولی شما با یه کسی رو بررسید با یا لجبازی میکنه، به شما میگه مثلا آب بده، شما وقتی میبینید لیوان آب بردارید میگه چرا خندیدی، بعد مثلا لیوان رو پرت میکنه، یا مثلا شما بگه به من بیسکویت بده، شما بهش مثلا یکی که رو شکسته است میذاری که دوم میگه چرا همونو نداری، میگه خب این شکسته بود، میگه من همونو میخوام، بعد میگه که چرا دست زدی، چرا گشتی اونجا. یعنی شما با یک کسی روبرو هستید که از همون کودکی شروع میکنه به بهانه‌گیری یا لجبازی یا خودشو میزنه، به مجردی که شما باش مخالفت کردی سرشو میزنه به دیوار یا خودزنی میکنه. اینا علائمی است که برای افسردگی است، علائمی است که زمینه درست کنه برای استرا، برای عصبانیت، برای بوردرلاین. بنابراین این که شما من بگید هست تو کودکی، بذار جمله رو جوری عرض کنم، من وقتی که فرزندی دارم یه ذره غیر عادیه، باید بدونم انتظار بیماری ها رو باید یا اختلال شخصیتی رو داشته باشم. به همین جد است که نمیشه گفت بچه ها هر کدام یه جورن یا خب کدام بچه ایست که مسئله نش باشه. نه، این مشکلی که الان این بچه داره در بزرگسالی تبدیل به یه گرفتاری های دیگری میشه. بنابراین از کودکی خودشو نشون میده. اشکال کار این است که سطح دانش و آگاهی بسیاری از پدر و مادرها یا معلمین مدرسه در این باره بسیار کمه. شما بپذیرید من بعد از 10 سال که رو خط رادیو بودم و یه عده این برنامه رو بعضی از اوقات شنیدن، الان ما یه نظری درباره افسردگی و استراب و خشم داریم. بنده خودم این کلاس ها رو داشتم، یادم سر کلاس وقتی درباره افسردگی و استراب صحبت میگرم 90% دوستان با یه موضوع تازهی روبرو میشن. حالا اصلا موضوع تازهی نیست، همینقدر که سطح دانش و آگاهی ما بره بالا، همینقدر که ما با مسئله پرورش و تعلیم تربیت آشنا بشیم و به مجرد که دیدیم فرزند ما یه کاری میکنه غیر عادی نگیم حالا بچه هست دیگه، بچه همه کاری میکنه. اصلا چنین چیزی نیست، بچه همه کاری نمیکنه، بچه یه سری کاراش دقیقاً معنا داره. هر حادثه‌ای که در طبیعت اتفاق بیفته بر اساس یه قاعده و قانون نیست، همینجوری نیست بیا تو بره. یعنی اینا چیزایی است که به من و شما پیام میده که یه خبری هست، همونطور که بقیه زندگی هست. نتیجتاً وقتی که این آگاهی وجود نداره، ما مسائل رو به دلیل اینکه خب مختلف است و متفاوت است و هر کسی یه جوری هست و کی هست که کامل باشه و از این حرفایی که میزنیم خودمون رو قانع میکنیم. ولی شما به من یه کسی رو که فرض کنید الان بوردرلاین نشون بدید، اگه بشنم با پدر و مادرش که کمی دقیق بودن صحبت کنن، علائم میشه تو 3 سالگی یا 5 سالگی یا 7 سالگی هم دید. یعنی اون موقع بوده که باید میدونستن با یه بچه‌ای روبرو هستن که برخوردش با موضوعها کمی مختلف و متفاوته، و این مختلف و متفاوت بودن فقط انواع نیست، یه نوع بیماری و گرفتاری است، و در نتیجه باید براش کارایی میکردن که غالب اوقات نکردم. من متاسفانه به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. سلام کنم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دکتر مهریار تابان، فارغ التحصیل از دانشگاه UCLA، متخصص جراحی زیبایی و ترمیم چشم، پلک، صورت و بینی. قبول اکثر بیمه‌ها و مدیکر برای جراحی‌های ترمیمی.
سلام، دکتر مهریار تابان هستم. I'm a specialist in eyelid and facial plastic surgery using the least invasive techniques and I look forward to being at your service in the near future.
مشاوره زیبایی رایگان می‌باشد. مطب در بیورلی هیلز، 310-278-1839.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
بهاران خوش با، نوروزتان خوشسته با. در افتاده نوروز امسال رستوران حاتم در میشن ویهو با غذای مخصوص شب عید، سبزی پلو ماهی و چندین غذای متنوع دیگر از انواع کباب ها و از خورش بادنجان تا فسنجان شما را پذیرا خواهد بود.
جان جان، بادنجان، فسنجان، هزار جان، احسن
بابا شیر، به چه احسن گفتی؟ سبب این هیجان چی؟
حضرت حاتم، به این همه تنوع در سفره ما ایرانیان و رستوران حاتم در میشن ویهو احسن باید گفت.
اما بابا شیر، تو برای شب عید ما چند نیشیده ای؟
قربان، در صورت موافقت آن حضرت سبزی پلو شب عید را یا در رستوران حاتم میشن ویهو کرده و یا به قصد دلیوری خواهند نمود.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن ویهو بهره مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 24000 آلیشیا پارک وی در منطقه میشن ویهو، 949-768-0122 949-768-0122.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
سلام به هم دیارم، وحید رستگارم، کنار تو هموطن میگذره روزگارم، هستم میان یاران، مبارک باد بهاران، هرگز نباشید خسته، نوروزتان خجسته، نوروزتان مبارک.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
الو، الو، علی جان سلام، ببین گوش کن ببین چی میگم. من الان تصادف کردم. آره حالا گوش کن، این الان آمبولانس رسید، منو میخوام ببرم بیمارستان. به مامان یه جوری بگو که نگران نشه، من از بیمارستان بهت زنگ میزنم. اوکی؟ فقط نمیدونم ماشین رو باید چی کار کنم.
شرط اول زندگی سلامتی است. بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و بعد از هر چیز فکر سلامتی خود و دیگر افراد مجروح باشید. بقیه امور تصادفات توسط افراد متخصص انجام خواهد گرفت.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck. And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a five, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not going to hit the lottery anytime.